خب بله، هفته پیش وارد فضای رفتار درمانی شدیم و شرطی سازی کلاسیک توجیه خیلی خوبی هست برای اینکه استراب ها چگونه ایجاد میشن و همونطور که هفته پیش هم راجبش صحبت کردیم، اینکه یه محرک مثل زنگ که برای سگ ترشح بزاق ایجاد نمی کنه، ولی وقتی همراه بشه با یک محرک مثل گوشت که ترشح بزاق ایجاد می کنه، به کرات وقتی این اتفاق بیفته اون زنگ هم بزاق ایجاد می کنه. حالا شما اینجا در نظر بگیرید به جای گوشت شوک الکتریکی. وقتی به یک سگ شوک الکتریکی وارد کنید، به جای اینکه حالا بزاق ترشح میشه به خاطر گوشت، بزاقش خوش میشه دیگه. استرس باعث میشه که شیره معده‌اش خوش بشه، بزاقش خوش بشه و موهاش سیخ بشه، عضلاتش تنس بشه. اما وقتی که زنگ به صدا در بیاد این اتفاق نمیفته. اما اگه به کرات زنگ همراه بشه با تحریک الکتریکی، بعد از اون زنگ هم که به صدا در بیاد، اون سگ به گونه‌ای واکنش نشون میده که انگار بهش برق وصل شده، که راجع به همین شکل گیری فوبی توسط واتسون برای آلبرت کوچولو صحبت کردیم و راجع به این صحبت کردیم که متوجه شدن که یک پروتئینی به اسم استاتمین وجود داره که این پروتئین به تعبیری اون جوهری است که آمیگدال و اون جوهر روی هایپوکامپ خاطره شرطی شدن ها رو می نویسه و کسانی که موش هایی که به شکل ژنتیک کاری کردن که استاتمین نداشته باشن، اونها وقتی در این شرایط قرار میگیرن شرطی نمیشن، یعنی در هیپوکامپشون نوشته نمیشه که مثلا زنگ خطرناکه یا چراغ قرمز خطرناکه. خب پس آمیگدال، هیپوکامپ و استاتمین اون واسطه های آناتومیک و بیوکمیکالی هستن که در این داستان مؤثرن. اما شما میدونید که در شرطی شدن یک واژه‌ای وجود داره به اسم اکستینشن یا خاموش سازی. اکستینشن یا خاموشی یا خاموش سازی مفهومش این هست که حالا اگر مدتی بگذره و هی سگ پاولوف زنگ زده بشه بهش گوش داده نشه، یعنی اگر زنگ به علاوه گوشت یا زنگ به علاوه برق باعث شرطی شدن هست، حالا این شرطی شدن تا یه جایی ادامه پیدا میکنه دیگه. اگر که زنگ زده بشه و برقی وصل نشه، یا زنگ زده بشه مدت ها و قضایی داده نشه، بالاخره بعد از مدتی سگ میفهمه که انگار یه ارتباطی که بین این ماجرا هست، اون ارتباط قابل تعمیم نیست. بنابراین دو تا مکانیزم در شرطی شدن کلاسیک وجود داره، یکی تعمیم، یکی افتراق. مکانیزم تعمیم اینجاست دیگه، مکانیزم تعمیم اینجاست دیگه که گرچه این زنگ با این برق ارتباط داره، ولی بعدن از نظر اون هر زنگی میتواند با برق ارتباط پیدا بکنه. مکانیسم یا جنرالیزیشن تعمیم. مکانیسم افتراق یا دیفرنشیشن مکانیسمی است که فرد متوجه بشه که این زنگ با زنگ دیگر متفاوته. یعنی تو تا یه درجه ممکنه یک زنگ رو با یه زنگ دیگه اشتباه بگیرید، ولی اگه تونش فرق بکنه، فرکانسش فرق بکنه، آهنگش فرق بکنه، هر چیزیش که فرق بکنه، بعد از مدتی ما متوجه میشیم که خب این فرق میکنه. مثل این که همه ما پشت چراغ قرمز اگر استاپ میکنیم، این چراغ قرمز چه سر این چهار راه باشه، سر اون چهار راه باشه، سر اون چهار راه باشه، حالا مربعی بسازنش، خیلی مرتفع بسازنش، کوتاه‌تر بسازنش، کوچیک‌تر بسازنش، ما می‌فهمیم این چراغ قرمز می‌ایستیم. اما اگر یه چراغ قرمز در یه مغازه داره روشن و خاموش میشه، ما استاپ نمی‌کنیم دیگه. یعنی مغز ما تا یه جایی چراغ قرمز رو تعمیم میده، از یه جایی میگه نه، این چراغ با اون چراغ قرمز متفاوته، افتراق میده. خب این دوتا مکانیسم تعمیم و افتراق نشون میده که ما در واقع چقدر چیزها رو تعمیم بدیم. مثلا درباره آلبرت کوچولو شما دیدید که بعد از مدتی پتوی پشمی هم اونو میترسون، این مکانیسم تعمیمه. اما ممکنه که مثلا اگه مادرش با شال پشمی میومد از مادرش با شال پشمی نمیترسید، یعنی میفهمید که خب این دیگه مادره، فرق میکنه این دوتا. بنابراین به اون مرز این که ما چقدر شرطی شدن روی ما تأثیر بذاره رو تعیین میکنه. دیدن که اگر شما مکررن دوتا چیز رو با هم همراه بکنید، یعنی هر بار که یه نفر مثلا فرض بکنید که یک خرید میکنه، مثلا پودر لباسشویی میخره، هر دفعه که میخره توش جایزه داشته باشه، این خیلی زود این شرطی شدن عامل صورت میگیره و بنابراین این آدم مرتب میره همین پودر لباسشویی میخره، تقویت باز میشه همین رو بخره. خیلی زود این اتفاق میفته. مثلا 5 بار شما یه پودر لباسشویی بخرید توش یه جایزه است، حالا یه قاشق چای خوری، حتی تا 6 تا که میخرید که سرویس 6 تاییتون تکمیل بشه. بعد از اونم ببینید دیگه عادت کردید، هی دوست دارید اونو بخرید، چون مکانیزم تقویت یا ریوارد صورت گرفته. اما اگر که 5 بار بخرید و دیگه ببینید نیست، دیگه خاموش میشید، دیگه نمیدید هی بخرید، دیگه خاموشی یا اکستینشن رخ میده. اکستینشن یا خاموشی رخ میده. اما اگر که شما این پودر لباسشویی رو که میخرین گهگاهی توش جایزه باشه، اینجا فرایند شرطی شدن عامل زمان بیشتری داره. یعنی شما اینجا اگه 5 بار بخرید دیگه شرطی میشین، اینجا که گهگاه بخرین ممکنه که به جای 5 بار لازم باشه که 10 بار این اتفاق بیفته تا این شرطی شدن عامل صورت بگیره. اما وقتی که این گهگاه این اتفاق بیفته، چون شما دستتون نیست که این هر چند بار اتفاق میفته، همیشه منتظرید دیگه. در نتیجه اگر حتی مثلا 100 بار بخرید این جایزه داده نشه، با خودتون بگین شاید 101مین بار جایزه داده بشه. این همین فرایندی است که قماربازها دچار عادت میشن، در حالی که این فرایندی است که مواد بازها دچار عادت میشن. چون شما موادی که مصرف کنید که اون مواد به شما سازگار باشه از لحاظ ژنتیکی، خب هر تریاکی که مصرف کنید آروم میشید، هر کوکائینی که مصرف کنی تحریک میشید، مثلا استثنا نداره دیگه. در نتیجه با مواد آدم ها خیلی زود شرطی میشن، شرطی شدن عامل پیدا میکنن و براشون مواد مساویست با لذت، مواد مساویست با آرامش، مواد مساویست با شادی. اما اگر که این آدم مواد دو مصرف کنه و این شادی رخ نده، خیلی زود این اکستینشن رخ میده. و همین خاطره که آدمایی که به ترکیبات تریاک معتاد هستن میان بهشون نالترکسون میدن دیگه. نالترکسون یک آنتاگونیست گیرنده های موی اوپیویدی هست، بنابراین وقتی که میره نالترکسون میشینه روی اون گیرنده و گیرنده رو بلاک میکنه، فرد تریاکه رو مصرف میکنه، میبینه دیگه نشه نمیشه، دوباره مصرف میکنه نشه نمیشه، سه بار مصرف میکنه میره نشه نمیشه، اکستینشن رخ میده دیگه. تریاک هر آنچه دیده بیند دل کند یاد، دیگه اون نیست که یاد تریاک بیفته و اینها. اما قماربازها رو به این راحتی نمیشه ترکشون داد، به خاطر اینکه این شکل گیری این پاداش خیلی دیر به دیر رخ داده و نامنظم. نامنظم بودنم خیلی خوبه، اگر مغز خیلی زود تصاعدی پیدا میکنه که مثلا 5 باری یک بار، 5 باری یک بار، یا مثلا 7 باری یک بار، 9 باری یک بار، اون زنجیرش رو مغز پیدا میکنه. وقتی زنجیرش رو پیدا کرد چیکار میکنه؟ بعد از هر بار که جایزه گرفت برای اقدام مجدد مغز تنبله. اما بعد از این که مثلا اگه قراره هر 7 بار جایزه بگیره، بعد از اینکه جایزه‌شو گرفت دفعه دوم میلی نداره، دفعه سوم میلی نداره، دفعه چهارم میلی نداره، اما دفعه مثلا پنجم که رسید دوباره تا رسیدن به 6 و 7 پرمیل، خیلی زود این کار رو انجام میده. اگر که نظم قضیه رو بدونه. اما اگر نظم قضیه رو ندونه، این شرطی شدن عامل دیر اتفاق میفته، اما وقتی که اتفاق بیفته به این راحتی از بین نمیره، چون قماربازه فکر میکنه خب بالاخره یه بار دیگه شب بردم میرسه. درسته الان یه سال شب بردم نرسیده، ولی شاید قرار یه سال دیگه این شب بردم برسه. به این خاطر که وقتی شما یک شرطی سازی میخواین انجام بدین که اون شرطی سازی زود صورت بگیره، در واقع باید هر بار که محرک میاد با پاسخ و پاداشی که بهش میدید همراه باشه. اما اگر بخواین که زود اکستینشن صورت نگیره، این اتفاق باید گهگاهی باشه. حالا توی درمانهای رفتاری از این چه استفاده میکنیم؟ مثلا یه بچه شب ادراری داره، حالا ما میگیم شب ادراری منظور انورزیسه، یعنی بی اختیاری ادرار، یعنی روزم ممکنه رخ بده ولی طبیعتا وقتی خواب هست بیشتر رخ میده. این بی اختیاری ادراری یا انورزیس یک بچه داره، میان از شرطی سازی کلاسیک استفاده کنن و این شرطی سازی کلاسیک یه جوری باعث این بشه که رها کردن ادرار همراه بشه با یه چیزی که در واقع براش آزاردهنده است، و بعد اون تنبیه باعث بشه که اون دیگه ادرار رو رها نکنه، یعنی شرطی سازی عامل اون تا شکل معکوسش رخ بده. میان چیکار میکنن؟ میان یک اسبابی رو تعیین میکنن به اسم پد اند بل، یعنی زنگ و تشکچه، که حالا دیگه به صورت تشکچه اینو نمیسازن، به صورت این شورت بچه‌های مثل پمپرز و اینجور چیزا میسازن که وقتی که اونو پای بچه میکنن موقع خواب، این شورتی که پای بچه هست، اینم خود بچه، این یه باتری بهش وصله و یه زنگ بهش وصله، بعد خشکه. وقتی که خشکه رسانایی نیست دیگه، ولی تا این بچه خودشو ول کنه یه ذره این خیس بشه رسانا میشه. تا رسانا میشه این جریان باتری به این زنگ وصل میشه، بعد این یه زنگ بد صدایی هم از یه صدای بدی میکنه، این بچه از خواب میپره بلافاصله. تا خیس بشه از خواب میپره، با یه حالت برانگیختم از خواب میپره. وقتی چند بار این اتفاق پشت هم بیفته، مغز یاد میگیره که تا ادرار بخواد ول بشه بلافاصله خود مغز چون انتظار از خواب پریدن رو داره برانگیخته میشه از خواب میپره. اما اگر این اتفاق یه مدت دیگه این تشکچه پد اند بل که حالا توی داروخونه به اسم شب زنگ معروفه، یکی از نمونه هاش هم اسم شب برندش بود شب زنگ شبنم، خیلی جالب بود شبنم شب زنگ. اگر بعد از مدتی دیگه از این شورت ها پای بچه نکنین، ممکنه مغز بچه اکستینشن پیدا کنه، خاموشی پیدا کنه و دوباره ول کنه. و همین خاطر به سور اگر ببینیم دوباره ول میکنه، بعد دوباره یه مدتی پاش بکنیم که دوز یادآور یا بوستر به مغز داده بشه و مغز دوباره بفهمه نه این اتفاق باز میفته. خب بنابراین اینا قانونهای یادگیری از طریق شرطی شدن. حالا یادگیری کلاسیک، شرطی شدن کلاسیک که پاولوف راجبش صحبت کرد، راجب این صحبت میکنه که چطور یه چیزهایی که ترس خطرناک نیست، مثل سوسک، مثل موش، مثل یک خطر جانی برای ما نداره، چی میشه که ما ازش میترسیم؟ اون که نیشمون نزده، اون که گازمون نگرفته. خب میگه آره دوتروس، نیشت نزده و گازت نگرفته، اما تو به شکل ژنتیک و مادرزادی از صدای بلند میترسی، بنابراین وقتی اون وارد شده یک کسی اونجا جیغ زده، بنابراین این سوسک، این موش، این عنکبوت، این پروانه، اون هر چیزی که ازش میترسی با اون جیغ بلند شرطی شده و در نتیجه تو مغز ازش ترسیده. حالا بعدن این سوال پیش میاد که خب مگه مغز مکانیسم اکستینشن یا خاموشی نداره؟ خب این آدم مگه هر دفعه که سوسک میبینه دوباره کسی جیغ میزنه؟ الان که این آدم 15 ساله که هر وقت سوسک دیده هیچ کس جیغ نزده. پس چرا مکانیزم خاموشی اتفاق نیفتاده؟ برای تبیین این که چرا با وجود این که تقویت صورت نمیگیره گاهی اوقات خاموشی رخ نمیده، اون وقت این توضیح رو ما میدیم که خیلی وقتها مغز دچار یه خطایی میشه. اون خطا رو برای اینکه بفهمیم یه جعبه اسکینر ساخت، اسکینر باکس، که توی اون جعبه کف جعبه یک شبکه سیمی بود که اون به برق وصل میشد و هر وقت که این روشن میشد این کف جعبه برق میگرفت دیگه. یه پایه هم اینجا وجود داشت که اونجا مثلا این پایه عایق بود، بنابراین وقتی اینجا برق وصل میشد اینجا دیگه برقی وجود نداشت. بعد اینجا رو دیوار جعبه هم یه چراغ نصب بود، یه چراغ مثلا قرمز، یه دونه موش هم اینجا برای خودش داشت زندگی میکرد. بیشتر گربه شد نه؟ درسته؟ کپول بود تو مدرسه موشا. ها گوشاش گرد باشه درست میشه. ها. خب این اسکینر می اومد چیکار میکرد؟ به اینجا برق وصل میکرد. یه دفعه این موش بیچاره میبینید که ای بابا داره زندگیش میلرزه. بعد همینجور که برجه برجه میکرد گاهی اوقات میپردیم بالا، میدید آها این بالا برق وصل نیست، بنابراین این شد اون پناهگاهی که موش بهش پناه میبرد که اونجا دیگه برقی وجود نداشت. بنابراین بعد از اون دیگه آزمون و خطا نمیگرد، تا برق وصل میشد موش سریع اون بالا بود دیگه، زود یاد میگرد. حالا اسکینر اومد یه کار دیگه کرد، اومد قبل از این که برق وصل بشه، مثلا یک ثانیه یا دو ثانیه قبل از این که برق وصل بشه، این چراغ رو خاموش کرد، روشن کرد. قبل از اون وقتی این چراغ رو روشن میکرد موش هیچ واکنشی به این روشنی چراغ نشون نمیداد. یه چراغ اینجا داره روشن میشه، موش میگه به ما چه ربطی داره، داره اونجا روشن میشه، مثلا ستاره های آسمون به ما چه ربطی داره، کدومش میاد کدومش میره. اما بعد از مدتی که وقتی که میخواست برق رو وصل کنه چند ثانیه قبل چراغ رو روشن میکرد، موش یاد گرفت که این دیگه یک ستاره بی اهمیتی در آسمان زندگی من نیست، بلکه این یک ارتباطی بین این و این برقه وجود داره. مثل منجمین قدیمی که فکر میکنن یک ارتباطی بین مریخ و بهرام و بلاهایی که در زندگی ما میاد نازل میشه، ارتباط پیدا میکنه و همین اسم اونا رو گذاشته بودن چی؟ نحسین، یعنی دوتا نحس، بهرام و کیوان که میشه مریخ و چی؟ زحل نه؟ نه عطارد نه، همین که اسم انگلیسیش هست چیز ساتورن، ساتورن میشه چی؟ مارس، فکر کنم همین ساتورن زحل و کیوانه، مارس هم مریخ و بهرامه، درست؟ آره، مثل این که اخوان سالسون شعرش میگه بهرام خون آشام، راجب این صحبت میکنه. این دوتا که بعد میگفتم با هم قران پیدا میکنن، قران نحسین، کلی اتفاقای بد میفته. بعد در عوض دو تا ستاره هم بود به اونا میگفتن، دو تا سیاره هم بود به اونا میگفتن سعدین، که شامل جوپیتر میشه چی؟ آره، مشتری و ونوس، زهره. این دوتا که همراه بودن بهش میگفتن قران سعدین، برای همین به ناصر دوشا میگفتن سلطان صاحب قران. یعنی هر جا که میاد انگار که این دوتا با هم دیگه دارن اتفاق خوب میفته. حالا بالاخره این منجمین موشی هم بعد از مدتی به این نتیجه رسیدن که این جزء نحسینه، خودش تنهایی ازن دوتا نحس محسوب میشه، چون هر وقت این روشن میشه بلافاصله برق وصل میشه، بنابراین موشا یاد گرفت که تا این وصل میشه بپره این بالا. خب حالا بعد از مدتی دیگه این برقه رو بیخیال شد اسکینر، دیگه برق اینجا وصل نشد، ولی هر چند وقت یک بار، ماهی یک بار، سال یک بار، دو سال یک بار این روشن میکرد. تا این روشن میشد موشه میپرد این بالا. خب اینجا اسکینر توضیح داد که دلیل این که فوبیا خاموش نمیشه این هست که وقتی این آدم سوسک وارد میشه اون آدم میپره روی صندلی. وقتی میپره روی صندلی آرامش میگیره، وقتی آرامش میگیره انگار توی مغزش این اتفاق میفته که چون من مکانیسم فرار یا اجتناب رو پیدا کردم آرام شدم، اگر این کارو نمی‌کردم انگار که دوباره جیغ همراه با سوسک نواخته می‌شد. در نتیجه خود رفتاری که ما انجام میدیم منجر به این میشه که ما با رفتار خودمون یه باورمون تقویت بشه. بنابراین درمان شناختی رفتاری بر این مبنا اتفاق افتاد که باور و رفتار با هم یک ارتباط دو سویه دارن. یعنی من رفتار میکنم فرار، بعد آرام میشم احساس، آرام میشم، بعد باور میکنم که این سکو سکوی نجات من است. اگر این سکو نبود من معلومه چه اتفاقی برام میافتاد. وقتی که این باور رو میکنم، حالا این باور باعث میشه رفتار تکرار بشه. حالا این رفتار که تکرار میشه و من احساس آرامش میکنم، این باورم مرتب تقویت میشه دیگه. مثل آدم هایی که مثلا دعا میکنن اتفاق بدی برای من نیفته، بعد هر اتفاق بدی برشون بیفته میگن حتما میخواست بدتر اتفاق بیفته. من صدقه دادم، دیدین گداه، گدا بود کی بود که نه، یه آدمی بود، گدا نبود، یه آدمی بود رفته بود تو صندوق صدقه پول ریخته و از خیابون رو خواست عبور کنه، یه ماشین بهش زد، بعد یکی که داشت از اونجا رد میشد دید یکی دیگه تو صندوق صدقه داره پول میریزه، گفت آقا نریز این صندوقش خرابه. ولی خب این اتفاق نمیفته، یعنی متدینین همچنان به ریختن تو صندوق صدقه ادامه میدن. چرا؟ برای اینکه فکر میکنه که اگر من الان ریختم پام شکست، اگر نریخته بودم دو تا جای پام میشکست. حالا اگه قطع نخا بشم میگه من قبل از گردن قطع نخا بشم. بنابراین هیچ وقت ما به خراب بودن صندوق صدقه ها شک نمی کنیم. رفتار ما به ما یه احساسی میده، احساس ما باور ما رو تقویت میکنه، باور ما باعث میشه دوباره اون رفتار رو بکنیم. پس این داستان توضیح میده که اگر شکلگیری استراب ها تحت تأثیر شرطی سازی عامل است، حالا تداوم استراب ها تحت تأثیر شرطی سازی کلاسیک است، تداومش تحت تأثیر شرطی سازی عامل داره صورت میگیره. به این خاطری که بعدن میبینید که ولپه و رفتارگراها به ما میگن یکی از کارهایی که ما باید بکنیم اینه که وقتی دوباره در معرض استراب قرار میگیریم، ریسپانس پریونشنه یا بازداری پاسخ، یعنی دیگه اون محل رو ترک نکن، این رفتار رو انجام نده، به جای این رفتار از یک روش دیگری برای آرام کردن خودت استفاده کن. مثل چی؟
relaxation training. بنابراین تو اگر از تاریکی میترسی و سریع میری چراغ روشن میکنی، بعد هر شب با چراغ روشن میخوابی و با چراغ روشن داری آرامیدگی پیدا میکنی، این باور داره تقویت میشه که اگه چراغ روشن نمیشد یه زومبی، دراکولایی، جنی، چیزی به سراغ من میومد. چراغ روشن داره منو نجات میده، این میشه اون چراغ روشنه، این میشه اون تاریکیه. اما اگر تو این رفتار رو انجام ندی و یک رفتار جایگزین انجام بدی، باورت تغییر میکنه، چون میدونی که چراغ خاموش بود، من با شیوه دیگری آرام بودم، هیچ اتفاقی هم توی تاریکی برای من نیفتاد. خب یه آدمی که وسواس داره مثلا چیکار میکنه؟ در یک موقعیتی استراب داره، استراب این که یه بیماری خطرناکی شایع شده، مثلا چه میدونم جنون گاوی مثلا، با خودش فکر میکنه که از کجا معلوم که من جنون گاوی نگیرم؟ مثلا جنون گاوی رو از گاوا به هم دیگه انتقال پیدا میکنه، مگه شما محصولات اونو بخورید، اونی که مسمومه بخورید؟ ولی این آدم فکر میکنه که الان بغل خونمون، بغل کشتارگاهه، جنون گاوی هم اومده، از کجا معلوم که هوا منو آلوده نکنه و من جنون گاوی بگیرم و من دچار جنون بشم؟ دچار این باور میشه. بعد چه رفتاری انجام میده؟ مثلا ماسک میزنه، تمام مدت تو خونه ماسک میزنه. بعد ماسک که میزنه آرام میشه، ولی این آرامش بهاش اینه که این باور تقویت بشه که از طریق هوا هم آدم ها جنون گاوی میگیرن. چرا تقویت میشه؟ چون میگه ببین من جنون گاوی نگرفتم، چون من ماسک زدم جنون گاوی نگرفتم. حالا اگه به این آدم بگیم که شما ماسکو نزن ولی به یه وسیله دیگه ای آرامت میکنیم، اینجا باورم تغییر میکنه. بنابراین واژه کاگنیتیو بیهیورال تراپی یا درمان شناختی رفتاری یا رفتار درمانی شناختی، مفهومش این هست که شما با تغییر رفتار باورهاتونم تغییر میکنه. پس چه این نیست که ما فکر کنیم اگر یک رفتار رو ما تغییر بدیم، در واقع فقط داریم نقش بازی میکنیم، فقط داریم اکت رو عوض میکنیم. نه، ما با تغییر دادن اکت باورهامونم تغییر میکنه. مثلا آدمی که فکر میکنه که هیچ کی منو دوست نداره، حالا شما بهش یاد میدین که لبخند اجتماعی بزن، یاد میدین که خودتو بهتر معرفی کن. خب میگه این که واضحه که منو کسی دوست نداره، شما میخواین با لبخند زدن من مردم منو دوست داشته باشن؟ اما وقتی که لبخند بزنه بگیم خب همین اکتو انجام بده، اصلا نمیخواد باور تغییر کنه، فقط همین اکتو انجام بده و بره ببینه که مردم بهتر باش ارتباط برقرار میکنن، باور هیچ کی منو دوست نداره هم به چالش کشیده میشه. یعنی یه کسایی در یه شرایطی با یه مهارتایی که من پیدا کنم ممکنه من رو بیشتر دوست داشته باشن. آره، توی وسواس مثلا این آدم فکر میکنه که دستم در واقع میکروب هایی وجود داره توی مواد غذایی که اون میکروب ها ما رو آلوده میکنه. یه مثلا خیلی از آدم ها هستن که از بیرون هر چی که میخرن میبرن توی خونه کامل میشورن، بعد میذارن توی یخچال، بعد فکر میکنن خب آب که نمیتونه چیزی که چربه رفع کنه. فکر کنه مثلا کنسرو میخره، تمام کنسروا رو میچینه تو ظرفشویی با تاید و اسکاچ میشوره، تمیز خوش میشه، میذاره توی یخچال. ترشی میخره، مربا میخره، هر چی میخره، تخم مرغ میخره، همشو میشوره میذاره توی یخچال. بعد خب باورش چیه؟ باورش اینه که اینا رو وقتی که بارو خالی میکنن میذارن روی زمین، رو زمین در سوپر. بعد رو زمین در سوپر چی؟ گربه راه میره، سگ راه میره، ادرار میکنه، آدم ها با کفشی که رفتن تو دستشویی راه میرن، میرن تو سوپر، میرن این ور، اونی که سوپر مثلا فروشنده سوپر دستشویی میره دستاش اینجوری میکنه میاد بیرون، این همه کثیفه، اینا رو بعد من بشورم، اگر نه یخچالمون کثیف میشه. بعد یخچالمون که کثیف میشه زندگیمون کثیفه، هر چی میخوریم کثیفه، ما که میریم در یخچال وا میکنیم اینو برمیداریم دستمون کثیف میشه، بعد آشپزی میکنیم، همه میشورن. بعد خب ما نمیشوریم، مثلا من
دیگه نمیشوریم مگه اینکه واقعا تش گل باشه، مثلا یخچالمون گلی باشه. و مریض هم نشدیم، مریض ناشی از اونا نشدیم، مریض هم ناشی از چیزای دیگه بوده، همچین مریضی نگرفتیم. اما اون فکر میکنه که اگر این کارو نمیکرد بچه‌هاش مریض میشدن. یعنی هر وقت به سلامت بچه‌هاش فکر میکنه، باور میکنه که خدا رو شکر بچه‌های من الان چند وقت اسهال نگرفتن، در که بچه‌های همسایه هم چند وقت اسهال نگرفتم، ولی اون که از بچهای همسایه خبر نداره که چند وقت اسهال نگرفتن. فکر میکنه که بچه‌ام چند وقت اسهال نگرفتن تحت تاثیره که من مرتب دارم همه چیز رو میشورم. بعد یواش یواش این افزایش پیدا میکنه، یعنی فکر میکنه که خب حالا اگر یه مریضی کوچیکی رخ میده، فکر میکنه شاید کوتاهی کرده توی شستن به اندازه کافی، حالا دو دور میشوره، حالا یه دور توی این ظرفشویی میشوره، بعد از اینجا باز انتقام ده توی این ظرفشویی میشه، بعد آب جوششون میریزه. در نتیجه این رفتار هی زیاد میشه و هر دفعه فکر میکنه که اینکه اونا سالمن به خاطر این رفتار منه. همونطور که اومدم که صدقه میندازه، فکر میکنه که بچه‌هام رفتن سفر و برگشتن چیزیشون نشد به خاطر صدقه های منه. اما اون آمار نداره که بسیاری از این بچه‌هایی که توی سفر رفتن له و په شدن، مادر پدرشون صدقه برشون دادن فراوون. بسیاری از این آدم‌ها هم که رفتن سفر با این بچه‌ها برگشتن، مادر پدرشون تو عمرشون صدقه ندادن. اون که اینا رو خبر نداره، موش فقط داره آمار خودش نگاه میکنه، آمار رفتارهای دیگران رو نداره. در نتیجه فکر میکنه پریدن روی اینه که من رو از عواقب روشن شدن بهرام خوناشام داره مراقبت میکنه. فکر نمیکنه که نه، این بهرام خوناشام تصادفاً اون دفعه که اینجوری بود زلزله آمده بود در زمین، بقیه مواقع روشن شدن این با زلزله در زمین ارتباطی نداشته و پریدن من هم اینجا شتر قربانی کردن من هم تأثیری روی این که من بلا از این طریق سرم نیاد نداره. بنابراین این مکانیزم های شرطی شدن عامل و شرطی شدن کلاسیک نشون میده که چگونه مغز ما یاد میگیره مضطرب بشه و یاد میگیره که خودش رو با روش های آرام بکنه که اون روش ها در واقع روی خطر تأثیر نداره، ولی اون باور داره که این روش ها داره روی خطر تأثیر میذاره، رو پیشگیری از خطر. و همین چیزها باعث میشه که با وجود اینکه اون محرک های اولیه یه شرطی شدن خیلی وقتا وجود نداشته باشه، اما من همچنان استرابی که یاد گرفتم توم وجود داشته باشه. میگم هنوز واردش نشد. خب بله، این جان سارنو که یادتونه قبلا راجع به بایو سوشیال گپ کتاب دیوایدد مایندشو هفته پیش معرفی کردم و کتاب هیلینگ بک پینشو، توی این دوتا کتاب راجع به این صحبت میکنه که حالا برای اینکه آدم هایی که به خاطر اسپاسم عضلانی مثلا دچار کمر درد و سر درد مزمن هستن و اینها یاد گرفتن که الرتینگ سیستمشون دیسفانکشنال فعالیت کنه، بنابراین اونا میرن توی صحنه ستیز و گریز و در حالی که صحنه جنگی نیست اما اونها اسپاسم دارن. اینا سه تا مرحله بود که جان سارنو رو اینا کار میکرد. مرحله اول سایکو ایژوکیشن. سایکو ایژوکیشن یعنی همین چیزایی که الان ما داریم با هم صحبت میکنیم، همینها رو برای مراجع درس دادن که مراجع بدونه چه چیزی باعث شده که بترسه، چه چیزی باعث شده اون کمر درد پیدا کنه، چه چیزی باعث شده اون مثلا فرض بکنید که بیماری استرس ریلیتد پیدا کنه. خب حالا همه اینها داره میگه که شما یه سیستمی دارید به اسم سیستم اتوژنیک که سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیکه. اون سیستم دست ما نیست، اتوماتیک عمل میکنه. اما اینکه این دست ما نیست، ما میتونیم تمرین هایی بکنیم که بر این سیستم مدیریت اعمال بکنیم، چون اون سیستم درست دست ما نیست اما خنگم که نیست دیگه، به اندازه موش میفهمه، به اندازه حلزون اپلزیا میفهمه، پس این سیستم هم قدرت یادگیری داره. این که ما به سیستم اتونوم بدنمون یاد بدیم که چی کار بکن چی کار نکن، چی خطرناکه چی خطرناک نیست، اسمش از اتوژنیک ترینینگ یا آموزش دادن اون سیستم اتوژنیک، این میشه مرحله دوم. یه تعدادی از آدم ها که فکر کنم توی بیماران جان سارنو حدود 10% از مراجعینش بود که اون برای کمردرد درمانشون میکرد، چون روان پزشک نبود، در طب ریهابیلیتیشن کار میکرد تو دانشگاه کولومبیا. یه تعداد از آدم ها دید که یک ماجراهای پیچیده تری انگار در شکل گیری این تنش اونها وجود داره و اونها نیاز به درمانهای سایکوداینامیک یا درمانهای روانپویایی دارن. یعنی باید یه سرنخهایی رو گرفت که خیلی وقتها یه آدمی مثلا ممکنه که استرابش یک ابراز خشم باشه، چون من وقتی استراب پیدا میکنم پس من بعضی از کارها رو انجام نمیدم، وقتی بعضی از کارها رو انجام نمیدم دارم تو رو تنبیه میکنم. تو رو چجوری تنبیه میکنم؟ تو مثلا با من توهین‌آمیز صحبت میکنی، من استراب دارم از ارتفاع، حالا هر کاری که باید بکنیم مثلا لباس رو بند بندازیم توی بالکن، من برم اونجا پنیک میشم، در نتیجه تو لباس رو برو رو بند بنداز. چرا من بندازم رو بند؟ نه به خاطر تقسیم کار، به خاطر که من خشم دارم، یه جایی با من خوب صحبت نکردی، من میخوام تو رو تنبیه کنم. حالا که میخوام تو رو تنبیه کنم، اگر بیام بگم که برای تنبیه و جریمه تو باید بری لباس رو بند بندازی، که تو وامیسی میگه نه خیر من نمیکنم، اون تو اگه میتونی من توهین کنی و تحقیر کنی، اونجا وامیسی میگه من نمیکنم. اما وقتی من برم اونجا پنیک بشم، همه لباسا بیفته رو زمین کثیف بشه، من از اونجا خودم رو بندازم تو بگم من بر اورژانس بیمارستان، بعد اون آدم میگه آه بی خیال، تو نمیخواد بری لباس رو روی بند بزنی، من خودم همه این کارها رو میکنم. پس خیلی وقت ها ممکنه که وقتی ما استراب داریم پیدا میکنیم، استراب پوششی روی خشم، استراب پوششی روی احساس گناه، استراب پوششی روی خیلی احساس های دیگه. حالا اینجا برای که ما این ماجرا رو متوجه بشیم که چه جوری هست، ما باید در واقع کار سایکوداینامیک انجام بدیم. یه موقع خانمی به من مراجعه کرده بود، مثلا حدود 15 سال پیش، که وسواس شستشوی خیلی شدیدی میگفت دارم و در حدی که اگر مثلا شروع کنم مثلا لباس شستن، مثلا دیگه تا شب این لباسا رو هی آب میکشم هی میشم، هی آب میکشم هی میشم، بخوام لباس مثلا رو بند بندازم میرم بندو میشورم، خوش میکنم، الکل میزنم ببند، بعد اینا خوش بشه، بعد اینا رو اون میندازم، دیگه اصلا زندگیم اینجوریه. دارو هم خورده بود تأثیر میگفت نداره، رفتار درمانی هم رفته بود میگفت تأثیر نداره. بعد من ازش پرسیدم که آیا جایی هست که اونجا وسواس شما خودشو نشون نده؟ گفت که آره، تو محل کار، اصلا من معلم بود، دبیر بود، مدرسه میرم، میگفت توی اونجا من دستشویی میرم میام، مثلا انگار که وسواس ندارم، چای میخورم تو همون استکانای چایی که اونجا وجود داره و این دو چیزا، چای میخورم، انگار این وجود نداره. کجا زیاده؟ تو خونه زیاده. خب کار خونه رو پس کی میکنه؟ گفت ما طبقه پایین خونه مامانم اینا زندگی میکنیم. مامانم میگه دخترم چون تو وسواس داری، اگه بخوای لباس بشوری سخته، هر چی لباس چک داری بیار، من برات جدا میندازم تو ماشینمون، جدا شسته میشه، میشوره و خوش میکنه و اوتو میکنه و تحویل میده. غذا چی کار میکنی؟ گفت زهرا که شوهرم سر کار غذا میخوره، منم که از محل کار میرم، میرم خونه مامانم اینا غذا میخورم. خب بعد شبا هم که یاد دوباره میریم خونه مامانم اینا غذا میخوریم، یه زنگ میزنیم غذا از بیرون میارن. خب کل وسواس این خانم چی بود؟ شانه خالی کردن از همه مسئولیت ها، چون ایشون با گفتنی که من وسواس دارم، در نتیجه از طرفی دیگه همسرش نمیگفت که تا کی پایین خونه مامانتین زندگی کنیم، مثلا بریم اونجا که نزدیک محل کار من زندگی کنیم، نه من باید نزدیک مامانم باشم. چرا باید من نزدیک مامانم باشم؟ به خاطر اینکه همه کارم باید مامانم انجام بده. شوهرش هم نمیگفت که غذا بپز، یا غذای مادر زن رو باید بخوره یا غذای بیرون رو باید بخوره، چون این وسواس داره. لباساش هم که باید مادرش بشوره. خب حالا این سوال بر شما پیش میاد که مادرش چرا این کارو میکنه؟ چون مادرش خودش یکی استراب تنهایی داره دیگه، اگر بچه ها بذارن همهشون برن، اون دوچار امتینست سیندروم یا سندروم آشیانه خالی میشه و در نتیجه وقتی دوتا بچهش رفتن، سومی رو هی بهش تلقین کرده که ای وای تو وسواس داری، ای وای تو اینجوری هستی، بچه بودی اینجوری، اصلا به عمت رفتی، عمت هم وسواس داشت، مادر بزرگت هم وسواس داشت، تو ژن وسواس داری. در نتیجه یه بازی دو نفره پیش میاد که بهش میگن کودیپندنس. من کارهای تو را میکنم مشروط به این که تو همین بغل من بمونی، دور نشی. من بغل تو میمونم مامان، دور نمیشم، مشروط برای این که تو کارهای من انجام بدی. خب اگه این گفتمان اینجوری انجام بشه، که خب آدم ها متوجه میشن که چقدر حالشون بده، که اون آدم میگه من همه کارهای تو رو میکنم که تو یه محله اون برتر نری. اونم از مامانش باج میگیره، میگه مامان جون من اینجا میمونم که در عوض تو باید کارهای منو بکنی. چون حالشون بد میشه اگه اینو بپذیرن، اون وسط نیاز به یک چی دارن؟ نیاز به یک گفتمان جایگزین دارن. گفتمان وسواس ماجرا رو حل میکنه، چون اون میگه جایی که بگه مامان من از تو باج میخوام کارام رو بکن، منم تو این خونه میمونم، میگه مامان من وسواس دارم. اونم اگه بگه من اینقدر حالم بده که اگه تو بری حالم بد میشه، با باوری که راجب خودش داره که من زن قوی مستقلی هستم، بچه ها رو من بزرگ کردم و همه جا رسوندم، باید بپذیره که دخترم وسواس داره. شوهره هم باید بیا توی بازی بپذیره که این وسواس داره. حالا شوهره چرا توی این بازی میاد؟ اونم منافع این وسط داره. یعنی سیستم با هم یه سیستم پاتولوژیکه. اونم با گفتن که خب تو که وسواس داری نمیتونی مثلا این کار رو بکنی، پس من مثلا غذا بیرون با بچه ها میخورم میام، اونم کلی آزادی عمل به دست میاره. با گفتن که تو وسواس داری پس من تو خونه این کار رو نمیکنم، تو خونه این کار نمیکنم، پس من باید بیشتر بیرون باشم. بعد یه سیستمیست که حول یک محوری که بیماری اختلال وسواسی جبری این خانم هست، این سیستم انسجام داره. این انسجامه اگر بیماری برداشته بشه از بین میره، در نتیجه مرتب میره دکتر که از دکترها نسخه بگیره، که اون نسخه یه جور سند اینه که این وسواس وجود داره. بعد خوب نمیشه، یه دارو میشه دو تا دارو، بعد میشه سه تا دارو، بعد میشه چهار تا دارو. بعد پزشک میگه میکنه چرا خوب نمیشه، آخه این داروها که طبق کتاب باید جواب بده، رفتار درمانی که طبق کتاب باید جواب بده. اونجاست که سایکوداینامیک ورک افشا میکنه که این یک نمایشنامه است که دکتر خوب کدوم دکتره؟ دکتری که بهش بگه ببین تو خوب نمیشی، ولی باید دارو بخوری که بدتر نشی. دارو تو بخور، ماه یه بارم بیا پیش من که دارو باید عوارضی ایجاد نکنه. منم تو بازیم، سهم منو بدین، منم تو بازیم. خب سایکو داینامیک ورک این ماجراها رو در میاره که خیلی وقتا قضیه اینجوری نیست که یه کسی جیغ شنیده دچار این ماجرا شده، بلکه این ماجرا خیلی بیشتر از اینه. یک خانومی بود که وسواس نسبت به پرنده ها داشت. خب بالاخره تو خیابونم که همه جا پرنده میاد، این قمری ها میان میشینن، کبوتر ها میان میشینن، جوجه ها میان میشینن. خب وقتی رفتار درمانی باش کار میکردیم که ریلکس بشه، بعد با تصور اینها مواجه بشه، هی میگفت نه نمیشه، نه نمیشه، نه نمیشه. بعد متوجه شدیم که در واقع این و همسرش با هم یک کودیپندنسی دارن. همسرش دوست داره که مراقب باشه، از نقش مراقب خوشش میاد، ایشون هم دوست داره مورد مراقبت قرار بگیره. اون وجه اشتراکشون اینه، به جای اینکه بگه مثلا من بابای تو هم، اونم بگه من دختر تو هم، چون خیلی زن و شوهر رو گفتمانشون اینه، من بابای تو هم، من دختر تو هم، من مامان تو هم، من پسر تو هم. این گفتمان توی زن و شوهر گفتمان نادری نیست، ولی اگر اینجوری رو با هم صحبت بکنن بگن که بیا ببین اینو مثلا من بچم میترسم تو بابای من باش، خب حالشون بد میشه. اما یه گفتمانی اون وسط وجود داره، فوبیا. من دوچار فوبیام، تنها هیچ جا نمیتونم برم، من دوچار فوبیام، تنها هیچ جا نمیتونم برم. نتیجهش اینه که من از تو مراقبت میکنم، اما نمیگم ما با هم داریم بازی بابا دختر میکنیم، بلکه میگم که نه خب فوبیا داره، دارم ازش مراقبت میکنم. بنابراین خیلی وقتا شما میبینید که یه سری نقش هاییست که شما صرفا با درمان سایکو داینامیک میتونید بفهمید که این نقش ها چگونه است. یه خانومی بود با شوهرش خیلی رابطهشون بد بود، خیلی زیاد، و میخواست این خانم بره حج، شوهرش هم اصلا نمیخواست بره حج. این میگفت چون من فوبیا دارم، تنهایی نمیتونم برم، در نتیجه تو باید بیایی که من بدون تو نمیتونم برم، دچار استراب میشم. ولی در واقع زمانی میخواست بره که شوهرش اوج کاراش بود، میدونست که هیچ علاقی هم به آمدن نداره، و در واقع این همش داشت دچار پنیک میشد، میبردنش بیمارستان، پنیک میشد میبردنش بیمارستان. شوهرشو میخواست وادار کنه با خودش ببره، و در واقع شوهرشو میخواست تنبیه کنه. یعنی این که دقیقا چون میدونست شوهر حالش بد میشه از این که همچی سفری بره، و کلی هم کار داره اینجا که کلی کاراش عقب میمونه و اینجور چیزا که دو ماه بذاره بره، اون دوچاره
پنیک مثلا میشد. بنابراین سایکوداینامیک ورک نشون میده که بعضی از استراب ها واقعا استراب نیست. نقش استرابه که راجب این جور استراب هاست که حرفای ویلیام گلاسر درست از کار در میاد، چون ویلیام گلاسر در چویس تئوریش میگه که همه اختلالات رو ما انتخاب میکنیم، حتی سایکوتیک شدن رو، حتی افسرده شدن رو ما انتخاب میکنیم. بعد یه سری کیس هایی رو هم به من کیس ریپورت مثال میزنه که این آدم دیدین این اتفاق افتاد، پس معلومه که بیماریش انتخاب کرده بود، چون شرایط که عوض شد اون آدم بیماری رو انتخاب نکرد. اما در واقع داره یک گزینش انتخابی میکنه بین کیس های مختلف، داره کیس هایی رو انتخاب میکنه که اون کیس ها بیماریشون انتخاب کردن و با اون کیس ریپورت ثابت میکنه که همه ما بیماریمون رو انتخاب میکنیم. ولی واقعا بعضی از استراب ها کاملا ژنتیکیه، طرف هیچ کاری هم نمیتونه بکنه، هیچ انتخابش هم نمیتونه بکنه. اما راجع به این کیسایی که اینجا گفتم، اون خانم وسواس رو انتخاب کرده بود، اون خانم فوبیا رو انتخاب کرده بود، اون آقا افسردگی رو انتخاب کرده بود. چرا؟ به خاطر اینکه این کم هزینه ترین راه برای به دست آوردن یه سری از منافع در زندگی بود. یک کتاب تورن بندیکت نوشته به اسم مصاحبه درمانی با بیمار مضطرب، دکتر فربود فدایی هم ترجمهش کردن، خیلی کتاب جالبی است در این زمینه. همه کیساش که دکتر تورن بندیکت نوشته، روانپزشک دانمارکی، کیسایی هستن که در واقع استرابشون معلوم شده که یه جور اساس سایکوداینامیک داره و در واقع به دلایلی دارن استراب رو یا تنش رو انتخاب میکنن. چون این کتاب 20 ساله که تجدید چاپ نشده، ما اینو اسکن گرفتیم پی دی اف کردیم، ولی چون اجازه نداریم که منتشرش کنیم توی کانال اینا نذاشتم، ولی آقای طباطبایی دادم بهشون، فقط برای گروهای محدود اونو به شما خواهند داد. اگه تو تلگرام یا هر چی هستید بهشون یادآوری کنیم که اون کتاب مصاحبه درمانی با بیمار مضطرب رو بهتون بگن. نظریات ویلیام گلاسر هم هر جا که میبینید درست در میاد، اونها در واقع به یه دلیلی دارن مسئله رو انتخاب میکنن، حتی بیماری جسمانی رو. و در نتیجه اونجا شما اگر در بیارید که چی داره به تو این بیماری میده، اونجا میتونید کمکش کنید که بدون داره نیازهاش رو به شیوه غیر مسئولانه یا غیر مؤثر ارضا میکنه و میتونه راه‌های مسئولانه تر و مؤثرتری برای ارضای نیازهاش انتخاب بکنه. اما وقتی یه آدمی واقعا مثلا فوکروموسیتوما داره، استراب داره، تیروتوکسیکوز داره، استراب داره، آنمیا داره، استراب داره، یا ژنتیکی استراب داره، گفتن این که شما مثلا داری بیماریتو انتخاب میکنی فقط یک بار گناه رو دوش اون آدم گذاشتنه. پس این خیلی مهمه که ما چجوری قربال کنیم که با کیا باید رفتاری کار کنیم، دارویی کار کنیم، با کیا باید سایکوداینامیک کار کنیم، دچار تعمیم افراطی نشیم. ولی در گروهی که آقای سارنو، دکتر سارنو باشون کار کرده بود، تو اونا کمتر از 10% مسئلهشون سایکوداینامیک بود، 90% با روش‌های رفتاری مشکلشون حل شده بود. خب روش‌های رفتاری یکی از مهمترینشون ریلکسیشنه، آرامیدگی. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی سیستم اتونوم ما به کار میفته، فایت و فلایت سیستم ما به کار میفته، به عنوان واکنشی در مقابل اون ما تونیسیتی عضلانیمون افزایش پیدا میکنه، عضلاتمون سفت میشه و وقتی دچار افزایش تونیسیتی عضلانی میشیم یه سیکل معیوب ایجاد میشه. یعنی من ضربان قلبم تند شده، ترسیدم، عضلاتمو سفت کردم، عضلاتم که سفت میشه تنش بیشتر میشه، ضربان قلبم بیشتر میشه، این سیکل معیوب ادامه پیدا میکنه. خب ضربان قلبه ممکنه که دست من نباشه، ولی میتونم با شل کردن عضلات خودم سیکل معیوب این استراب رو رفع کنم. بنابراین اولین تکنیک در رفتار درمانی استراب، که تکنیکی است که بنمایه بسیاری از تکنیک های دیگه رو هم تشکیل میده، ریلکسیشن ترینینگه. اولین بار ریلکسیشن ترینینگ رو ایشون راه اندازی کرد، ادموند جاکوبسن، توی آمریکا پزشک بود و روشش هم شد پروگرسیو ماسل ریلکسیشن که بعدا بایو فیدبک هم بهش اضافه شد. پروگرسیو ماسل ریلکسیشن ادموند جاکوبسن این بود که با آدم ها یاد بده که هر جلسه یکی از عضلاتت رو میتونی شل بکنی. بنابراین جلسات آموزشی ادموند جاکوبسن برای ریلکسیشن ترینینگ حدود 20 تا 40 جلسه طول میکشید، به خاطر که هر جلسه راجع به یک دست از عضلات کار میکرد. ببینید دست قالب، دست و بازوی قالب، dominant hand and forearm، عضله دو سر و سه سر بازو، بعد دست و بازوی نان دومیننت غیر غالب، عضله دو سر اون، عضلات پیشانی، عضلات اطراف چشم و بینی، عضلات سورس، عضلات مازقه و چانه، گردن و گلو، این هم عضله داره دیگه، دور تا دورش، قفسه سینه، شانه ها و پشت، عضلات شکم، ران غالب، پای غالب، پای مغلوب، نشیمنگاه، عضله پشت پا، اینا همه مرحله مرحله. خب پس یه تمرین ریلکسیشن، پروگرسیو ریلکسیشن جاکوبسن 20 جلسه طول میکشید. بچه‌ها میگید که خب هزینه درمان خیلی زیاد میشه. نه، جاکوبسن این کار رو گروهی انجام میداد. بنابراین میشه گفت ادموند جاکوبسن جزو پایه‌گذاران گروه درمانی رفتاری بود. گروه درمانی رفتاری ویژگیش اینه که آدم‌هایی در اونجا شرکت میکنن که مشکل مشترک با هم دارن، برخلاف گروه درمانی های تحلیلی که آدم ها هرچه متنوع تر باشن بهتره، برای که انواع تعاملات و احساسات و باورها بیرون کشیده بشه و به چالش کشیده بشه. اما در گروه درمانی رفتاری آدم های شرکت میکنن که کاملا مشکلشون مشترکه و روش درمانشون هم مشترکه، و اون روش درمان هم یک روش درمان آموزشی یادگیریه، ایژوکیتیوه. در نتیجه همه این آدمایی که استراب دارن هر جلسه قراره یه جا کار روی جاشون کار کنن، مثلا یه جلسه همشون قراره روی بازوشون کار کنن. تکنیک جاکوبسن هم این بود که در واقع برای اینکه شما ریلکسیشن یاد بگیرید باید کنتراستش یعنی تنشن رو ایجاد بکنید، بعد تنشن رو ول کنید، ببینید که چقدر ول شدن عضله تنیده حس خوبی بهتون میده، مغز تقویت بشه، اپرنت کاندیشنینگ، مغز تقویت بشه که چقدر ول کردن خوبه، بیشتر ول کنه، باز بیشتر ول کنه، باز بیشتر ول کنه. این تکنیک تو ریلکسیشن اسمش رو تکنیک تنشن ریلکسیشن، که حالا یه ذره اگر بخوایم تندتر از ادموند جاکوبسن رو پیش بریم، مثلا تکنیک تنشن ریلکسیشن میگه دوتا دستاتون الان مشت کنید تا جایی که میتونید مشت نگه دارید، بقیهش راحت بشه، فقط مشتتون، یک دو سه چهار پنج رها کنید، ببینید چه حس خوبی میده رها کردن، و بذارید همین جوری رها بشه. دو برابر تایم تنشن تایم ریلکسیشن میدید، این اگه پنج شماره است اینجا 10 شماره تایم ریلکسیشن میدید. پس با مشت کردن دست میتونه ادامه شروع بشه، مشت کنید رها کنی، مشت کنی رها کنی، یاد بگیرید که میتونید عضله رو رها کنید با پاداش دادن به مغز بابت رها کردن عضله. خب این میشه یه حرکت، این میشه یه حرکت دیگه، یک دو سه چهار پنج رها کنی، باز برعکسش، یک دو سه چهار پنج رها کنی، عضله دو سر بازو، یک دو سه چهار پنج رها کنید، عضله سه سر بازو، یک دو سه چهار پنج رها کنید، شانه ها بالا بودن رها کنید، قفسه سینه، دم عمیق میکشین تو قفسه سینه نگه میدارید که فشار بیاره، یک دو سه چهار پنج، شل کردن قفسه سینه، شکم محکم میگیرید، مثل وقتی که میخواید شکم رو جمع کنید بگین شکم هم کوچیکه، یک دو سه چهار پنج،
حتی عضلات لگن، مثل وقتی که آدم میخواد جلوی دفع ادرارش رو بگیره یا باد شکمش میخواد خالی بشه، میخواد جلوش رو بگیره، چجوری خودش جمع میکنه عضله یه عضله لگنی هست، پوبوکوکسیسیوس، عضله پوبوکوکسیسیوس جمع میشه، عضله کف لگن، 1 2 3 4 ول، مثل تصور این که مثل یک عروس دریایی که خودش میکشه بالا ول میکنه، چه منقبض میکنه ول میکنه، اون عضله پوبوکوکسیوس 1 2 3 4 5 در اون ول میشه، عضلات لگن. بعد میاد سراغ پاها، 1 2 3 4 5 عضلات جلوی ران، عضلات پشت ران، فشار دادن کف پا به زمین، اخ کردن، فشار دادن اینا، اینجاها همه عضلات رو یکی یکی تنشن میده، ریلکسیشن میده. وقتی که این مسیر تنشن ریلکسیشن رو کاملا یاد گرفتیم و طی کردیم، حالا دیگه مرحله دومش این هست که به جای اینکه ما اول تنشن بدیم ریلکسیشن بدیم، چون مغز جوری شرطی شده یاد گرفته که الان میخوام بر ریلکسیشن بشینم، بنابراین توجه میکنم به دست راستم، هر تنشنی که میبینم توش دارم میدم رها میکنم، توجه میکنم به عضلات صورتم، هر تنشنی که میدم رها میکنم، let it go، اجازه بده بره، letting go اجازه رفتن دادن. بعد differential relaxation یا تنارامی افتراقی، یعنی خب ما همیشه که نمیتونیم بشیم یه جا سرمون رو تکیه بدیم، چشممون رو ببندیم، خودمون رو شل کنیم. آموزش میبینیم که برای موقعیت‌های خاص کدوم عضلات رو بگیریم، کدوم عضلات رو رها کنیم. مثلا شما تو رانندگی اگه تنشن پیدا میکنی، تو رانندگی که نمیتونید چشمتون رو ببندید، دهنتون رو وا کنید، اما تو رانندگی میتونید بازوهاتون رو کمتر فشار بدید، اون دستاتون رو به فرمون کمتر فشار بدید. در نتیجه توجه کردن به اینکه الان کدوم عضلاتم تنسه، کدوماشو میتونم ول کنم. یا مثلا وقتی که شما دارین سخنرانی میکنید و فوبی جمع دارید، خب شما همه عضلاتتون که نمیتونید ول کنید، چون قرار واسه سخنرانی کنید، پس عضلات آنتی گراویتیتون باید صفت باشه دیگه، این عضلات پشتتون، عضلات پشت ستون فقراتتون، پاراورتبراها، اینا باید صفت باشه. شما میگی خب اینا رو که من نمیتونم ولش کنم، اما فکمو که میتونم رها کنم، دستامو که میتونم رها کنم، شونه هامو که میتونم رها کنم. این کار که آگاه بشیم که کدوما رو میشه رها بکنیم، بهش میگن differential relaxation. کیو کنترل ریلکسیشن، یعنی من وقتی که دچار استراب میشم، آگاه بشم که کدوم عضلام رو بیشتر فشار میدم، چون همه ما مثل هم نیستیم، بعضی دندوناشون رو به هم فشار میدن، بعضی قفسه سینه‌شون رو فشار میدن، بعضی مشتشون رو فشار میدن. کیو کنترل ریلکسیشن یعنی مجسم کردن شرایط استراب، و وقتی در شرایط استراب قرار میگیرم، حالا کدوم ها فعال میشه. مجموع اینها میشه اپلیکیشن ترینینگ یا تارگت سیچویشن ریلکسیشن، که در واقع من تمرین میکنم موقعیت‌های استرس آور زندگی رو توی ذهنم مجسم میکنم، به عضلاتم دقت میکنم. اگه قراره برم از مردم پذیرایی بکنم، مثلا خواستگار میاد، الان چه اتفاقی تو بدنم میفته، کدوم عضلات انقباض پیدا میکنه، کدومو ول کنم. اگه قراره برم امتحان رانندگی بدم، کدوم یکی اتفاق میفته، کدوم عضلاتم فشار میاد، کدومش میتونم ول کنم، کدومش نمیتونم ول کنم. و بالاخره فست ریلکسیشن یعنی مغز ما یاد میگیره با یه کدهایی ارتباط برقرار کنه، مثل اینکه توی ذهنتون مثلا بگید 1 2 3 رها، یا مثلا توی ذهنتون بگید که 3 نفس عمیق رها. یعنی مغز یه جوری یه کد میگیره بابت یک مجموعه رفتاری. این وقت فست ریلکسیشن اتفاق میفته، که مثلا توی NLP شما آنکورینگ دارین دیگه، مثلا یاد میگیرید که وقتی دستتون به کمرتون میزنید یا مثلا یه جستی میگیرید، اون شرطی میشه با ریلکسیشن. چجوری این اتفاق میفته؟ یعنی که هر وقت در جلسه آموزشی شما در اوج ریلکسیشنین، میگه خب دستاتو به کمرت بزن، یا در اوج ریلکسیشن این میگه مثلا یه اینجوری برای خودت بکن، این مغز اینو یاد میگیره. بعدن فست ریلکسیشن به این میگن کلید شرطی شدن، تو NLP بهش میگن آنکور یا آویزگاه یا لنگر. اون کلید بدنی شرطی شدن یه جس بدنیه، یه مودراه، یه گریمیسینگ، یه چیزی هست، اون رو برای خودتون تحریک بکنید و تمام اون حافظه‌ای که توی ذهنتون وجود داره در واقع بازخوانی بشه، میره توی نقش ریلکسیشن. این بنابراین اولین ماجرا در رفتار درمانی استراب تمرین ریلکسیشنه. بعدن روانپزشک اهل آفریقای جنوبی جوهانسبورگ روش بر مبنای ریلکسیشن اومد روشی رو ساخت برای درمان فوبیاها به اسم سیستماتیک دسنسیتیزیشن، دسنسیتایز کردن نظاممند یا حساسیت زدایی نظاممند. اساس سیستماتیک دسنسیتیزیشن یا دیکاندیشنینگ متد جوزف وولپه این بود که میگفت آدمی که از یه چیزی میترسه و واکنش رفتاری اجتنابی انجام میده، یا ستیز یا گریز یا فرار یا هر چیزی که انجام میده، اگر بتواند در وضعیت ریلکس با همون محرک مواجه بشه، این سیکل معیوبه قطع میشه. بنابراین این آدم رو به جای اینکه سورپرایزینگ با یه چیزی مثل حالا سوسک، مار، چه میدونم پل برقی، هواپیما، هر چیزی اجباری مواجهش بکنی، این آدم رو با آرمیدگی مواجهش بده. مواجهه با همان محرک در وضعیت آرمیدگی منجر به این میشه که فرد رسیپروکال اینهیبیشن پیدا کنه، یعنی مهار متقابل، یعنی همان گونه که واکنش تنیدگی استراب رو زیاد میکنه، سیکل معیوب، واکنش آرمیدگی هم جلوی زیاد شدن استراب رو میگیره، رسیپروکال اینهیبیشن. برای اینکه این اتفاق بیفته باید اولا به فرد اول ریلکسیشن ترینینگ رو آموزش بدید، کاملا بتونه تون هیجانیش رو وقتی که میخواد از میانگین حالات خودش آرامتر کنه، و وقتی که از حال معمولش اراوزال یا برانگیختگیش آرامتره، مغزش آرامتره، در اون موقعیت با دوز بسیار کم محرک مواجهش بدید تا موقعی که دیگه واکنش استرابی به اون نشون نده. بنابراین مراحل سیستماتیک دیسنسیتیزیشن وولپه ایناست: یک، هایارکی میکینگ، یعنی ساختن سلسله مراتب، یعنی که بدونید که این آدم با چه ترتیبی از یه چیزی میترسه. مثلا یه آدمی که ترس از سگ داره، مواجهه با عکس سگ 30% تنیدگیش رو زیاد میکنه، مواجهه نگاه کردن کارتونی که اونجا مثلا سگ توش وجود داره مثلا میکنه 40%، مواجهه با یه فیلمی که واقعا داره سگ‌ها رو نشون میده مثلا 50%، به یک پارکی رفتن که اونجا آدم‌ها دارن با قلاده سگاشون رو میچرخونن مثلا 80%، و رفتن دست دادن به اون سگ مثلا 90%. خب ما اگه بخوایم حساسیت زدایی کنیم باید چیکار بکنیم؟ باید از اینجا شروع بکنیم. حالا ممکنه انقدر همینجا هم برای فرد ترسناک باشه که حتی نگاه کردن به این تصویرم ازش اجتناب کنه. خب باز اینو ما میتونیم کوچیک‌تر کنیم، بالاخره یه نقاشی سیاه قلم از یک سگ، اونم با اون شیوهی که من نقاشی میکشم، خب خیلی استراب کمتری ایجاد میکنه تا نقاشی رنگی از یک سگ. در نتیجه ما مرتب میتونیم دوزو کم کنیم، کم کنیم، کم کنیم. حتی اگر تا این حدم اذیتش میکنه، میتونیم مثلا فقط اسم کلمه سگ رو بنویسیم تا بتونی بالاخره دوزی رو پیدا کنیم که اون دوز رو زمانی که ریلکس هست بتونه باش مواجه بشه با استراب کم، استراب 30%. حالا این استراب وقتی کمه بازم مضطرب میشه دیگه، پس مغز دوباره تقویت میشه. ما میگیم که مثلا اگر با عکس مواجه به پیدا میکنه 5 ثانیه، حالا 10 ثانیه بهش آرمیدگی میدی. پس به عکس سگ نگاه کن، 1، 2، 3، 4 ریلکس شد، یعنی تا میخواد تنش بیاد بالا ما شلش میکنیم. باز میذاریم کامل آرام بشه. هر وقت کامل آرام شد که نشانه های کلامی و غیر کلامی که الان آرومم رو ازش گرفتیم، حالا دوباره مواجهه کنه، 1 2 3 4 تا تنیده شد ولش کنه. وقتی این تجربه زیاد تکرار بشه، بعد از مدتی دیگه مغز اون تصویر رو باهاش چین مشکل نداره. اگر مشکل داره ممکنه نیاز باشه که تایم مواجهه کوتاه‌تر بشه، به جای 5 ثانیه بشه 3 ثانیه، تایم ریلکسیشن طولانی‌تر بشه، به جای 10 ثانیه بشه 15 ثانیه، یا دوز این ماجرا پایین آورده بشه. بنابراین این چنین چیزی نیست که بگیم نمیشه، اینقدر گلو گشاد میشه روش کار کرد، اینو کوتاه‌تر کنیم اونو طولانی‌تر کنیم، که بالاخره یه دوزی از محرک پیدا میشه که فرد بتونه باهاش مواجهه پیدا کنه. ممکنه بنابراین یک آدمی 100 مرحله اساسی از زدایش طول بکشه، برای آدمی 10 مرحله طول بکشه، بسته به اینکه چقدر میتونه پله ها رو تند بره بالا. و زمانی که به این مرحله رسید، حالا میبریم محرک بالاتر، محرک بالاتر، محرک بالاتر، و وقتی که این ویترو اکسپوژر ها صورت گرفت، یعنی تخیل ها، نگاه کردن به فیلم، نگاه کردن به تا کارتون زیاد شد، یعنی مؤثر شد، از این وضعیت توی شیشه این ویترو میبری تو وضعیت زنده این ویوو، و اونجا در واقع مثلا میره یه سگ واقعی رو بهش نزدیک میشه. این میشه این فرایند. اگر یه آدمی هم هیپنوتیزم پذیری خوبی داشته باشه، کل این فرایند رو اگر با هیپنوتیزم انجام بدیم، به شرطی که اون آدم هیپنوتیزم پذیر خوبی داشته باشه، این فرایند سریعتر انجام میشه و خیلی از اون چیزهایی که این ویوو فرد باش مواجه سخته بشه، مثلا نمیتونه بره بلیت بگیره، هی بره پرواز، هی بلیت بگیره بره پرواز با این قیمتایی که پرواز داره، خیلی از اونها رو میتونه تو وضعیت هیپنوتیک باهاش مواجه پیدا کنه. چون وقتی که هیپنوتیزم عمیق میشه، هیپنوز که میره مثل خواب دیدن میمونه. شما وقتی دارین خواب میبینین که سوار هواپیما شدین، واقعا همون احساس رو پیدا میکنین که سوار هواپیما شدین. حالا یه دفعه از روبرو یه هواپیمایی داره میاد تو شکم هواپیمای شما. خب تو خواب وقتی که این پدیده اتفاق میفته، واقعا انگار که اونجاین. کسانی هم که هیپنوتیزم عمیق میتونن تجربه کنن، در هیپنوتیزم عمیق اینجوریان که انگار واقعا داره خواب میبینه. پس خیلی از این مواجهه ها میتونه این ویترو صورت بگیره، ولی برای فرد مثل این ویدیو باشه. حالا کسانی که این هیپنوتیزم پذیری بالا رو دارن، 10% از مردم بیشتر نیستن، اون 90% چیکار کنن؟ الان تکنولوژی مسئله رو حل کرده، سیستم های سیمولیتور وجود داره یا شبیه ساز. این آدم در یه فضایی قرار میگیره که سینمای سه‌بعدیه، اتاقه که سینمای سه‌بعدیه، و در واقع اگه ترس از سگ داره و احساس میکنه یه سگ داره میاد نزدیکش، گوشی ها و اونا همه یه جوریه که واقعا احساس میکنه سگ داره میاد. تا این المان ها نشون میده که این آدم تنش عضلانیش رفت بالا، یه دفعه اون تصویر قطع میشه، تصویر ساحل دریا رو میبینه، همه چیز موزیک آرام بخش. دوباره وقتی تن عضلانیش آرام شد، نبضش آرام شد، فشار خونش آرام شد، دوباره خود سیستم دوباره راه میندازه. کاری هم نداره، برای هر آدمی بر اساس این درجه بندیش یک برنامه نویس اونجا فیلم مناسب رو میسازه، همه چیز مناسب رو میسازه. و این چیزی که میگم الان 20 ساله که تو کشورهای توسعه یافته وجود داره، ولی من فکر میکنم که مرکزی در ایران نباشه که همچین فضای سیمولیتوری رو برای رفتار درمانی داشته باشه و مورد استفاده قرار بده. اصلا هم چیز عجیب و غریبی نیست، یعنی اصلا قیمت شبیه دستگاه سی تی اسکن و اینجور چیزا نیست، خیلی ساده تر از اونهاست، ولی خب به هر حال همچین چیزی رو ما فعلا نداریم. خب این چیزیه که ولپه ابداع کرد، و بعد این حساسیت زدایی رو خیلی چیزا میشه انجام داد، فقط برای فوبیاها نیست. مثلا فرض بکنید برای کسی که وسواس داره، تجسم این که دستم آلوده شده توی دستشویی و آمدم خودم رو بشورم، میرم آب قطع، خب تنش پیدا میکنه دیگه، 1 2 3 4 5 شماره اونجایی، حالا اون تصویر رو ول کن، نه خودت شستی، تمام شد، آرام میگیره دوباره، 1 2 3. پس برای وسواس هم میتونه عمل کنه. اون آدمی که میخواد یه چیز رو ترک بکنه نمیتونه. مثلا فرض بکنید که یه بار جلوشه و این آدم هم الکلیه. فیلم فلایت رو دیدین؟ راجب اعتیاد خیلی جالبه. یه آدمی تمام زحمتش رو میکشه ترک کنه چون خلبانه و عوامش دچار سانحه شده و اگر که ثابت بشه که این الکلی هست دیگه اصلا خیلی جرمش بالاست، در حالی که خب اینقدر خلبان مسلطی بوده که با اینکه مست بوده عوامها رو تونسته بنشونه، عوامهایی که کسی دیگه نمیتونسته بنشوندش، ولی به هر حال جرم انجام داده. باید ثابت بشه که این الکلی نیست، در نتیجه با کلی زور و زحمت دوستاش جای ایزولش میکنن تا بتونه در واقع یه مدتی خودش نگه داره که حداقل در جلسه دادگاه و جلسات پزشکی قانونی اینا که میره الکل تو بدنش نباشه، خودش نگه میداره. یه دفعه یه اتاق بغلی درش بازه، میره اونجا، میره تو یخچال اونجا، یه مینی باره در واقع یخچالش، دیگه در حالی که قرار بوده فردا صبح بره دادگاه اونجا رو که میبینه جلو خودش نمیتونه بگیره، یه دفعه شروع میکنه خوردن و فردا صبح تلو تلو خورن باید دادگاه بره. فیلم خیلی جالبیه، فلایت پرواز. خب آره، آدمی که اعتیاد داره ممکنه بتونه خودش خیلی نگه داره، اما یه دفعه جلوی بار میرسه نمیتونه خودش نگه داره. اینجا سیستم دسنسیتیزیشن ولپه اینجوری هست که مجسم میکنه که اونجا قرار داره، تنیدگی پیدا میکنه، اروزالش میره بالا. درسته که اروزالش اروزال اشتیاق لذته، ولی از نظر مغز دوباره اروزاله، اروزالش میره بالا، 5 ثانیه به اون نگاه میکنه، ریلکس میکنه خودشو. پس به میگن کیو دسنسیتیزیشن، توی درمانهای ترک اعتیاد هم از این استفاده میکنه. پس خیلی طیف وسیعی از اختلالات، یعنی هر اختلالی که با شرطی شدن ارتباط داره شما با روش ولپه میتونید درمانش بکنید. حالا دو تا دست، در واقع یه سری روش های دیگر رفتار درمانی استراب ها هم وجود داره. یکیش فلودینگه. فلودینگ یعنی به جای اینکه فرد رو به تدریج دوچار مواجهه بکنیم، یه دفعه غرق سازیش کنیم، یعنی یه دفعه بندازیمش توی ماجرا، بندازیمش همون چیزی که ازش میترسه. منطقش چیه؟ منطقش اینه که استراب میره بالا، به حد اکثر میرسه، بعد از یه چیزی بین 60 تا 90 دقیقه حتی اگر در همون شرایط باشه دیگه مغز کشش بیشتر 90 دقیقه پنیک بودن رو نداره. استراب خفیف رو مغز میتونه سالها با خودش بکشونه، ولی استراب در حد پنیک رو بیشتر از 90 دقیقه نمیتونه بکشونه. بنابراین میبینه همونجا خوابیده وسط مارا، اما بعد از 90 دقیقه میبینه آرومه. این در واقع ماجرا اینجوری پیش میاد که اینجا یه کاریکاتوری هم راجبش بود که نوشته که پروفسور گالاکتر و همکارانش یه تکنیکی دارن که همزمان آدم‌ها رو نسبت به چند چیز حساسیت زدایی میکنن، ارتفاع و تاریکی و مارها. اینجا آویزون کردن بین زمین و آسمون، مثلا کلی مار هم انداختن اونجا و اینجور چیزا. این روش فلودینگ که خب البته قاعدتا باید در شرایط این کار صورت بگیره که اولا فرد واقعا زمان نداره، مثلا به سرعت باید یک حساسیت رو نسبت بهش حل مسئله بکنه، خودش راضی به این ماجرا و سیستم بدنش هم کاملا سالمه، چون یه آدمی که مثلا زمینه بیماری قلبی یا فشار خون داره 90 دقیقه توی پنیک بمونه خب میمیره دیگه، یعنی ابروشو به جای اینکه درست کنیم چشمشو کور کردیم. بنابراین الان دیگه خیلی کم صورت میگیره. توی سیناپس ایمپلازیو تراپی یا درمان انفجاری رو معادل فلودینگ گذاشته، ولی توی این کتاب Helping People Change که کتاب کامل تریه در راجب رفتار درمانی و نوشته فردریک کانفر هست، ایمپلازیو تراپی رو از فلودینگ جدا کرده، اینجوری جدا کرده که گفته در فلودینگ ما با همون چیزی که برای فرد استراب ایجاد میکنه فرد رو مواجه میدیم، در ایمپلوزیف تراپی در واقع ترکیب رفتار درمانی و درمان سایکوداینامیکه. یعنی وقتی فکر بکنیم چیزی که فرد ازش فوبیا داره به شکل نمادین داره یه چیز دیگه رو نمایندگی میکنه، این رو با اون چیزهای نمادین مواجه میکنیم. مثلا اگر آدمی استرابش از مثلا مشکلش اینه که ترس از ارتفاع داره، ولی بیشتر استرابش اینه که نکنه که توی ارتفاع یه کسی رو که نسبت بهش خشم داره هول بده پایین، شما در اون در واقع فلودینگ ایمپلوزیو تراپی مواجهه ذهنی میده که تو داری اون آدم رو هول میدی پایین. یا اگه آدمی ترس از این داره که شیر آب چکه بکنه و بعد از خونه برم بیرون شیر رو نبسته باشم خونه رو آب برداره، بعد در واقع میگه وقتی بفهمید نمادین، این از این میترسه که دنیا زیر طوفان نو فرو بره به خاطر گناهان من، بعد متجسمش تجاسم میشه که این سیل آمده، میگه این اسمش میشه ایمپلوزیو تراپی. ولی سیناپس فلودینگ و ایمپلوزیو تراپی رو با هم یکی دونسته. و مری کاور جونز یه رفتاری درمانی رو ابداع کرد به اسم کانتر کاندیشنینگ، یعنی شرطی سازی متضاد. کانتر کاندیشنینگ یا شرطی سازی متضاد، به جای اون واکنشی که به تارگت یا استیمولوس نشون میدیم رو نشون بدیم، یک واکنش دیگه رو شرطی میکنه که اون اتفاق بیفته. اگه تو کلاس روان درمانگری دوشنبه ها بوده باشین، یه دوستی بود که وقتی که گربه میدید مثلا بغضش میگرفت، من ازش خواستم که وقتی گربه میبینه بدنش بخاره، مثلا یه شرطی سازی برش صورت دادم که توی هیپنوتیزم بهش میگن سیمپتوم پرسکریپشن یا تجویز علامت، که وقتی که گربه رو میبینه بیشتر از این که واکنش ترس نشون بده، مثلا واکنش خارش براش اتفاق بیفته. خب واکنش ترسش باعث میشه که مثلا جیغ بزنه فرار کنه توی رستوران، خیلی واکنش بدتریه تا اینکه بدنش بخاره. بنابراین کانتر کاندیشنی یعنی یک واکنش متضاد، حالا متضاد نبوده خارش و ترس برای ما، ولی واکنش متضاد، مثل اینکه به جای شل شدن عضله مثلا سفتی عضله پیدا کنه، به جای سفتی عضله مثلا فرض بکنید که شل شدن عضله پیدا کنه، به این میگن کاندر کاندیشنینگ. بنابراین سیستم اتونوم ما هم مثل حلزون اپلزیا که میتونه یاد بگیره از یه چیزایی بترسه، سیستم اتونوم ما هم میتونه یاد بگیره از یه چیزایی بترسه، میتونه یاد بگیره از یه چیزهایی نترسه. و رفتار درمانی در واقع یعنی تکنیک هایی که چجوری چیزی رو به این سیستم یاد بدیم، و همین خاطر اسمش از اتوجنیک ترینینگ. نه در واقع هی در اون شرایط قرار میدیم، میگیم الان انگار که مثلا یه چیز خارشداری تو بدنت آمده داره میخاره، یعنی هی در معرض قرار میدیم و بهش تلقین خارش میکنیم، خب تا اینکه این در ذهنش واقعا تبدیل به یک تجربه بشه، یه تجربه خارش مثلا بشه. یعنی هی تکرار میکنیم، میبریمش در اون فضا، تلقین میکنیم بهش، تا حالا هر وقت اون ایجاد میشه برش یه تدائی صورت بگیره، برش تدائی خارش مثلا برش صورت بگیره. مثل که خیلی چیزها رو ما با هم دیگه با هم تدائی میکنیم مغزمون دیگه، مثلا فرض بکنید که چه میدونم مثلا گربه میبینیم یاد بی وفایی میفتیم یا یاد بی حیایی میفتیم. خب گربه که بنده خدا بی وفایی نداره، بی حیایی نداره، ما داریم یک ماجرای انسانی رو به اون میدیم. یا مثلا گربه میبینیم یاد جادوگر بیفتیم، گربه میبینیم یاد توکسوپلاسموز بیفتیم، ما که هیچ وقت توکسوپلاسموز رو ندیدیم توی اون، ولی این که اون ما رو یاد اون میندازه چیزایی نیست که ما عینی تجربهش کرده باشیم، بلکه چیزایی است که ما به شکل با واسطه سیمبولیک اون تجربه کردیم، و در نتیجه مغز میتونه یاد بگیره به شرطی که یه داستان جذاب برای مغز تعریف کنین، وارد اکت بکنینش، به بازی بگیریدش، بعد میتونه یه چیزهایی رو در واقع یاد بگیره. مفصل‌تر اگه خواستین راجع به ریلکسیشن و تکنیک‌های حساسیت زدایی بخونین، این کتاب Helping People Change که کتاب خیلی خوبی راجع به رفتار درمانیه که من ندیدم به فارسی ترجمه شده باشه، ولی اون کتاب رفتار درمانی بالینی دیویسون و گولدفرید ترجمه دکتر فرهاد ماهر انتشارات بهنش آستان قدس رضوی، اونم کتاب خیلی خوبیه در حوزه رفتار درمانی که یک فصلش فقط ریلکسیشن، یک فصلش کامل حساسیت زدایی، کتابای خیلی خوبی در این حوزه هستن. خب روش دیگه یه رفتار درمانی که این خانم فرانسین شاپیرو کشفش کرد، روش آی موومنت دسنسیتیزیشن اند ریپروسسینگ. این چیزایی که الان براتون میگم همش تو این فصل استراب کاپلان نیست، توی فصل رفتار درمانی کاپلان رو هم من آوردم همینجا دیگه کامل براتون بگم. بنابراین بعضی از این چیزا همونطور که جلسه پیش چیزایی که میگفتم مال فصل نوروساینس بود، چیزایی که من اینجا میگم توی فصل روان درمانی فصل 28 فکر میکنم مال اون چپتر است. خانم فرانسین شاپیرو روش آی موومنت سنسیتیزیشن ریپروسسینگ رو چجوری کشف کرد؟ ایشون رشتهش فکر میکنم ادبیات بود، اصلا روانشناسی هم نخونده بود، یک بیماری سختی دچار شد، وقتی از بیمارستان داشت برمیگشت خونه و خیلی در حال بدی بود و هی خاطرات مزاحم و ترس هایی که براش خاطر بیماری بودش مرور میشد، صندلی عقب ماشین نشسته بود، داشت از این پنجره به این درختای خیابون که اینجوری تون تون حرکت میکنن نگاه میکرد. اگر شما یه همچین تجربه داشته باشین میبینید ممکنه بعد مدتی سرگیجه یا تهوع پیدا کنید اگر از این گوشه هی نگاه بکنید به درختا که میرن. اگه به چشم کسی که داره به یه چیزی اینجوری نگاه میکنه نگاه بکنید، میبینید چشمش دچار نیستاگموس میشه، یعنی چشمش هی میره برمیگرده میره برمیگرده، چشم یه حرکت اینجوری پیدا میکنه که ما بهش میگیم نیستاگموس. شهر بازی اگر رفتید یه موقع مثلا اونجا کاترپیلار رو اینا داره میچرخه تون تون، هر کس که داره به اون نگاه میکنه نگاه بکنین، یه شیی که تون تون داره اینجوری میچرخه چشم دچار نیستاگموس میشه. خب این خانم شاپیرو که اصلا اطلاع نداشت که الان چشمش داره دچار نیستاگموس میشه، فقط متوجه این شد که دفعه این خاطرات بار عاطفی خودشون از دست دادن براش. خیلی براش جالب بود و هرچی فکر کردی تنها چیز اینه که چشمش داشته به اینا رو مرور میکرده. بعد این رو بارها تمرین کردید، آره وقتی هیجان شدیدی داره اگر یه همچین چیزی جلوی چشمش حرکت بکنه اون هیجان اون کم میشه و اون شد که بعد از این که بیماریش هم خوشبختانه بهبود پیدا کرد اومد رفت روانشناسی خوند و پی‌اچ‌دی روانشناسی گرفت و این روش رو برای درمان فوبیا معرفی کرد به اسم آی موومنت سنسیتیزیشن ریپروسسینگ و اون به خصوص برای درمان فوبیا و PTSD کار میکنه که وقتی فرد داره خاطرات استرس‌آور رو مرور میکنه یه محرکی مثل دستتون رو جلوش تکون بدید که اون در حالی که داره راجع به اون خاطره صحبت میکنه، مثلا مورد تجاوز قرار گرفته یا مثلا زلزله شده خانوادش از دست داده، در حالی که داره راجع به اون صحبت میکنه یا داره به خاطر میاره، مرتب چشمش در حالت نیستاگموس باشه و این یکی از روش هاییست که در واقع انگار ریپروسسینگ در مغز ایجاد میکنه و نمیدونیم چرا. حالا راجبش نظریات مختلفی وجود داره، بعضی هم میگن به خاطر اینکه این باعث میشه که مرتب این دوتا نیم کره با همدیگه یک تعامل اینجوری داشته باشن و این بین در واقع عاطفه و منطق، عاطفه و منطق، عاطفه و منطق بچرخه. به همین خاطر بعضی هم میگن اصلا ماجرا نیاز به حرکت نیستاگموس چشم هم نداره. مثلا چیکار میکنن؟ مثلا شما یک کسی رو میشونید، به جای اینکه ببخشید چون پاتون آره اون همونجور که حافظه رو داره مرور میکنه شما اینجوری میزنید، یعنی میگن فقط اینکه مغز مرتب به شکل متقارن یا اینکه شکل تکنولوژیش یه گوشی وصل میکنید به گوش و یه بیپ میده اینجا یه بیپ میده اینجا یه بیپ میده اینجا یه بیپ میده اینجا، یعنی یه صدای مشخص بیپ 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 ولی میاد اینجا یه بیپ میاد اینجا. در واقع میگن که این در واقع چرخش نیم کره هاست که باعث میشه که اون عاطفه‌ای که با اون خاطره یا اون تجسم وجود داره از بین بره. بنابراین نظریات مختلفی وجود داره، ولی خانم شاپیرو فکر میکرد که حرکت چشما باعث این میشه، به همین خاطر اسم اینو گذاشتن Eye Movement Desensitization and Reprocessing EMDR. اما اگر که نظرمون این باشه که سیمتریزیشن باعث این میشه، خب اون وقتی که میتونیم محرک غیر حرکت چشم هم باشه. به هر حال اینا نشون میده که مغز قدرت یادگیری داره و همونطور که اون قدرت یادگیری باعث میشه که ما از یه چیزایی بترسیم و الرتینگ سیستم ما عمل بکنه، همون قدرت رو هم ما میتونیم یاد بگیریم جهتی لماش رو بلد باشیم که ما از یه چیزی که داریم میترسیم دیگه ازش نترسیم. اینا همه تکنیک های رفتاری است. تکنیک رفتاری دیگه‌ای که خیلی با تکنولوژی ارتباط داره تکنیک اتنشن بایاس مودیفیکیشنه. اتنشن بایاس مودیفیکیشن میگه آدم ها مغزشون دچار اتنشن بایاس میشه، یعنی آرام آرام تجربه های زندگی باعث میشه به شکل انتخابی به یک سری چیزها توجه داشته باشن، به یک چیزی چیزها توجه کمتری داشته باشن. مثلا میگن مار گزیده از ریسمون سیاه‌سفید میترسه، برای کسی رو که مار نگزیده به چیزهای دراز رنگ و رنگ، اونجور توجهی مغزشون پیدا نکرده که اون بهش توجه کرده. یا آدمی که مثلا مورد تجاوز قرار گرفته یا مورد حالا ابیوز قرار گرفته، به نگاه یک آدم هیز خشن اون سر خیابون هم مغزش بلافاصله واکنش نشون میده، در حالی که ممکنه خیلی از کنار اون بی‌تفاوت بگذرن. یا آدمی که مثلا اعتیاد داره، مثلا هر چه دور و برش چیزهای مرتبط با اعتیاد سری میبینه، یعنی شما میبرید مثلا در روزنامه فروشی رد میشین نگاه میکنین به روزنامه ها، اون نگاهش به روزنامه هم هست، داره سیگارا رو میبینه. توی اون مراجعین ما که برای درمان اعتیاد میومدن و وقت خالیشون نمیدونستن چجوری پر کنن، مثلا پیشنهاد میدادیم که برای قدم زدن میتونی بری پارک، میگفت پارک آیدوی تو پارک، من برم پارک، میگفتم مگه چه اشکالی داره، میگفت که شما که خبر ندارین پارک ها چه خبره، چون پارکی که من دارم میرم با بچه هم هفته سه بار دارم میبرمش این پارک، خبری نیست، میبرم قدم میزنیم، هر میگرم بهار هوا خوب و اینجور چیزا. میگه در پارک ساقی ها واستادن دستشون تو جیبشونه دارن نگاه میکنن، شما نمیبینینشون، پشت درخت ها نمیبینین اینجوریه، پشت بوته ها نمیبینین اینجوریه. بعد من میدم نه واقعا من اینا رو ندیدم، من داشتم مثلا درخت رو میدیدم و استخر رو میدیدم و وسایل بازی میدم و بچه ها رو میدیدم و حواسم به این جاها بوده، ولی اونها قشنگ مثلا دید میدانی کاملا اونجا یه کسی داره مثلا بوی مثلا ماری جوان از اونجا میاد، اینا همه وسوسه شون میکنه. این به خاطر اتنشن بایاسه. یا آدمایی که اضافه وزن دارن و نمیتونن اضافه وزنشون رو کنترل کنن، یه اتنشن بایاسی نسبت به غذا دارن و دقیقاً غذاهای خاصی که براشون ضرر داره، این اتنشن بایاس داره. خب تر درمان اتنشن بایاس مودیفیکیشن اینجوریه که روی صفحه کامپیوتر مثلا دو تا تصویر همزمان میاد که یکی از اون تصویرها تصویری که فرد نسبت بهش اتنشن بایاس داره، یکی تصویری است که نسبت بهش اتنشن بایاس نداره. خب این مغز به طور طبیعی به سمت این میره و این تو ذهنش میمونه، اما یه المان‌های تو این میذارن، مثلا رنگ لباس بچه که اونجا اگه دکمه رو فشار بده، مثلا دکمه زرد رو فشار بده و اینها، امتیاز میگیره توی بازی. بنابراین در حالی که داره تون تون تصاویر رد میشه از جلوش، اون باید مرتب حواسش رو به این دوتا تصویری که میاد با اون تصویری که معمولا جلب نمیکرده جلب کنه. حالا وقتی هر روز 40 دقیقه این تمرین رو داره مغز میکنه که اونو نگلکت کن، اونو نگلکت کن، نگلکت کن، اتنشن بایاس مغزش اصلاح میشه. بنابراین اینها هم درمان های خیلی بهش درمان تکنیک چیزم میگن استروپ، چون استروپ یک روانشناسی بود که از این تکنیک برای گرفتن یه سری آزمون های توجه استفاده میکرد، تست استروپ رو انجام میداد، اما بعداً از این استفاده کردم برای اینکه شما میتونید اتنشن بایاس مودیفیکیشن بکنید و خیلی درمان مؤثری هم برای درمان فوبی ها، پی تی اس تی، وابستگی ها، پرخوری، همه اون چیزهایی که اتنشن بایاسه و آدم هایی که این درمان رو روش کار میکنن اعتقاد دارن که اساساً عمده مشکلات روانی ما مشکلات اتنشن بایاسه. یعنی ما هر کدوم مغزمون یاد میگیره که یه جایی سر بخوره، زیادی سر بخوره، همون چیزی که توی روانکاوی یونگ بهش میگه کمپلکس، که مغز ما یه موضوعاتی یه جوری یک گراویتی داره مثل سیاه چاله میکشونه مغز ما رو سمت خودش، حالی که کمپلکس جنسی داره، یکی کمپلکس مذهب داره، یکی کمپلکس پول داره، یکی کمپلکس مادر داره، این حالا میتونیم اسم اون کمپلکس رو بزنیم اتنشن بایاس. یه سری تجربه ها باعث میشه ما اتنشن بایاس پیدا کنیم و این درمان ها درمان های مرتفع کردن اتنشن بایاسه. اونا هم اتنشن بایاس میدونن دیگه. آره در واقع اینا همه این اختلالات رو شیوه های اتنشن بایاس ما میدونن. اصلا این آدمی که وسواس داره ذهنش به آلودگی حساسه، اتنشن بایاس داره، همه جا آلودگی ها رو میبینه، اون ذهنش به نجاست حساسیت داره، همه جا حواسش هست به این ماجرا که یه کسی یه بچه از اونجا رد شد، مثلا پشت شلوارش خیس بود، ما اصلا اون بچه رو ندیدیم، این مثلا بچه رو دیده، یه ذره نم پشت شلوارش هم دیده، یعنی مغزش داره در واقع دیگه همش داره به اون توجه میکنه. فوبی، وسواس، اعتیاد، همه اینها رو به عنوان درمانهای اتنشن بایاس، حتی در روابط بین فردی، مثلا آدمایی که سوشال انگزایتی دارن، به خاطر اینکه به یه اینجوری که یه نفر میکنه که یعنی مثلا اه ایش اینجوری نگفته اه ایش، ولی اینجوری رفته بالا. اینا اتنشن بایاس مغزشون داره و تا شب ذهنشون درگیره که این چرا این کاری کرد، اگه من اینجوری نمیکردم اینجوری میکرد، اگه من اونجوری میکردم نکنه دهن من بو میداده که این اینجوری کرده مثلا. بعد این اتنشن بایاسه خب دیگه خودش میره تو سیکل معیوب دیگه، هی خودش رو تقویت میکنه. بنابراین درمان های اتنشن بایاس خیلی درمان های موثریه. باز هم جای بسیار تاسفه که نه در پایان نامه های دانشجویی ما در سطح کارشناسی ارشد یا دکترا، نه در اتاق درمان های ما، از این کامپیوتری که الان تو جیب هممون هست هیچ استفاده‌ای برای این درمان ها نمیشه. همچنان مثلا ما میخواییم که ببریم به این کاری که مثلا 150 سال پیش انجام میشده که هیچکدوم از اینا نبوده، عمده سرمایه گذاریمون رو همونا میخواییم بذاریم، در حالی که خب اینا خیلی سریعتر عمل میکنه و الان هم که همه ما دسترسی داریم، یعنی اپلیکیشن رو میذاره رو موبایل مراجع هر وقت که وقت داره میره رو اپلیکیشن حساسیت زدایی اتنشن بایاسش انجام میده، همش هم اتاق درمان توی جیبشه دیگه، اصلا نه وزن داره نه حجم داره، یه چیز اینجوری میتونه برای درمان استفاده بشه. خب اما مدیتیشن یعنی اینکه ما در واقع مغزمون رو وادار بکنیم روی یک محرک یک نواخت تمرکز کنه، جدا از اینکه مدیتیشن خیلی جاها جز مناسک مذهبی است، کاری اصلا به اون معنای مذهبیش نداریم، اما اینکه شما روی یک محرک یک نواخت مغز رو وادار کنید نگه دارید، این کار باعث تقویت عملکرد پریفرونتال در مغز شما میشه، یعنی پریفرونتال کورتکس شما عمدتاً به خصوص قسمت‌های اوربیتو فرونتال و مدیانش که هفته پیش فکر کنم اینا رو نشون دادم رو اسلاید، اینها وقتی که ما مجبور میکنیم مغز روی محرک یک نواخت بمونه افزایش عملکرد پیدا میکنه. وقتی افزایش عملکرد پیدا میکنن مثل عضله‌ای که افزایش عملکرد پیدا میکنه بزرگ میشه چون پروتئین سازی توش صورت میگیره، مغز هم وقتی یک عملکردش توش افزایش در واقع عملکرد صورت بگیره دوباره پروتئین سازی صورت میگیره، سیناپتوژنزیس رخ میده، عضله نمیسازه اما سیناپس میسازه. وقتی سیناپس میسازه اون وقت اون عملکرد عملکردی میشه که تسهیل شده میشه، و وقتی که کورتکس پرفرونتال ما تقویت بشه نتیجهش این هست که کورتکس پرفرونتال ما بهتر میتونه قسمت‌های تحتانی یعنی سیستم لیمبیک و رپتایل برین رو کنترل کنه، و اساسا ما خیلی چیزا میدونیم ترس نداره ولی ازش میترسیم، میدونیم خطر نداره ازش میترسیم، اما اونی که میدونه خطر نداره کیه؟ کورتکس ماست. اونی که میترسه چیه؟ رپتایل برین ماست. خیلی چیزا میدونیم دیگه، گذشته و حسرت خوردن نداره دیگه، اون رفته، حالا ازدواج ما به هم خورده، هر چیز، من که نمردم، من که آپشن های دیگه بر زندگیم وجود داره همچنان، اما من نمیتونم کنترلش کنم. چرا؟ بخاطر اینکه سیستم لیمبیک من بر کورتکس من غلبه میکنه، کورتکس من میگه فرصت هایی که تو که تمام نشده، سیستم لیمبیک من میگه ما دلم گرفته، دلم اونو میخواد، من دلم برای اون تنگه نه برای هیچ کس دیگری. خب حالا وقتی که کورتکس ما تقویت میشه، کورتکس ما وقتی که میگه میدونم که خطر نداره، میتونه بگه که خب خطر نداره دیگه، ول کن دیگه، میتونه بگه که دلتنگی نداره، ول کن دیگه. برای که این اتفاق بیفته ما باید تمرینات پریفرونتال داشته باشیم. حالا تمرینات پریفرونتال یعنی چی؟ یعنی اینکه شما یه کشمش تو دهنتون بذارید 15 دقیقه ذهنتون به هر جا میره برگردونید، به حسی که با این کشمش روی سقف دهنتون و زبونتون هست، 15 دقیقه کشمش همجور تو دهنتون باشه، نخود، حالا اگه دیابت داریم نخود. یا یه مراجعی داشتم تو کلینیک الکل، بهش تمرین کشمش رو داشتم میدم، گفت آیدو که من نمیتونم تمرین انجام بدم. گفتم چرا؟ گفت من دیابت دارم. تو خدا خیرت بده، روزی کشمش اگه به خاطر من بخوری هیچی نمیشه، ولی تو نخود بخور. حالا بیچاره دو هفته بعدم سکته قلبی کرد، مرد، ولی هیچ ربطی به ترک الکلش نداشت، سکته کم بود، بیماری قلبی داشت، ولی به هر حال تونست دو ماه آخر عمرش افتخار بکنه به اینکه به هر حال آره پاک زندگی میکنم. به هر حال این تکنیک کشمش مثلا یا بادوم یا فندق یه چیزی تو زبونمون باشه، یک نواخت دیگه، مغز بعد از چند دقیقه محرک این نواخت رو ول میکنه، میره گذشته، حال، آینده، اینور اونور میچرخه، ویلانگردی میکنه. اینکه تا مغزتون از اونجا رد میشه برش گردونی رو این حس، اون یعنی مدیتیشن. حالا میتونه این یه واژه باشه، بنابراین اگر توی مثلا تمرینات بعضی از مذاهب خاصی یه چیزی مثل مانترا یا رمز عبور به شما میدن، مثلا میگن تمام مدت کل روی کلمه اوم بمونه ذهنت، هی بگو اوم و روی این اوم بمون، حالا جدا از معنای اوم که اونا میگن نمیدونم ارواح خردمندان سفر کردن در جهان، رفتن به زمانی که هستی آغاز شده و اونجا دیدن تمام هستی داشته میگفت اوم، بنابراین تو وقتی این رو تکرار میکنی خاطره ازلی خودت رو داری زنده میکنی. اینا رو ما نمیدونیم، ولی میدونیم که چه شما بگین اوم چه بگین شهرام بخواین، ولی اون تمام مدت ذهنتون رو همون نگه دارین، شهرام شهرام شهرام، به اینکه این چه جوری میگه شم این اینجا نگه دارید، این میشه مدیتیشن. یا اصلا بلند شید یا این پا اون پا کنین، ولی تمام مدت ذهنتون روی فشاری که توی این منطقه عضلاتتون هست میاد میره نگه دارید. روی تنفستون 20 دقیقه بشینین، دم میره تمام مسیر هوا رو انبساط قفسه سینه و بعد بسته شدنش بازدم بر میگرده. 20 دقیقه دیده شده که بعد از 6 تا 8 هفته پروتئین سازی تو مغز شروع میشه. 6 تا 8 هفته که مرتب یک تمرین رو انجام بدیم. اصلا بنابراین هدف تمرین نیست که الان مدیتیشن کنم غمم رفع بشه. نه. هدف این نیست. هدف این هست که من انقدر این تمرین رو انجام بدم تا یک پروتئین سازی در مغز من صورت بگیره، سیناپس‌های جدیدی اتفاق بیفته و استطاله‌های بالا به پایین در مغزم تقویت بشه. اگه خواستید راجع به این ماجرا بیشتر بخونید، به زبان ساده برای عموم که به مراجعینتون بگین، کتاب چشم ذهن دانیل سیگل، روانپزشک آمریکایی، انتشارات ذهن‌آویز منتشرش کرده، این برای مراجعین قابل فهمه. اگر می‌خواستید اون اسناد و مستندات نوروساینسش رو بخونید، کتاب ذهن در حال رشد، بازم نوشته همین دانیل سیگل، ترجمه دکتر مهرناز چیارای، حالا آی طباطبایی داره بگید نشونتون بده. این کتاب ها راجع به همین تکنیک های مایندفول مدیتیشنه که برای درمان این ماجرا خیلی میتونه مناسب باشه. همینطور شما میدونید در واقع تلقیناتی که بهش سلف استیتمنت میگین رو راجع به قسمت های اوتوژن بدنتون هم به کار ببرید، مثل اینکه ضربان قلب من آرام و منظمه، حالا شبکه خورشیدی من گرمه، پیشانی من خنکه، دستانم گرم و سنگینه. یعنی ریلکسیشن، همون موقع که دارین تنشن ریلکسیشن میدین، وقتی ریلکس میکنین یا وقتی دارین لتینگ گو میکنین، میگه خب من شل میکنم دستمو، حالا به خودتون فیدبک میدید، یعنی مغز با فیدبک ها هم ارتباط برقرار میکنه، چقدر عضلات من شل و راحته، چقدر نفس من آرام و عمیقه، چقدر پیشونیم خنکه. این سلف استیتمنت ها هم ریلکسیشن رو تقویت میکنه. چرا؟ به خاطر که مغز از خودش فیدبک میگیره. یعنی مغز وقتی بهش آفرین میگی، پاداش میدی، خوشحال میشه، یه رفتار رو تقویت میکنه. به این خاطره که نیل الگار میلر، اکسپریمنتال سایکولوژیست آمریکایی که البته یه دوره هم در انستیتوی روانکاوی وین آموزش دید در 1936 مال دانشگاه ییل، روش نوروفیدبک رو ابداع کرد. روش نوروفیدبک اساسش همینه که مغز وقتی پاداش میگیره یک رفتار رو بیشتر انجام میده. همون چیزی که راجع به خرید پودر لباسشویی اینجا براتون گفتم و اینها، راجع به همه چیزیه. بنابراین گفتم ما وقتی آدم رو ریلکس میکنیم، این که آدم بفهمه ریلکس شده با یه تصویر مثل سبک شدن بالون، الکترومیوگرام بگیریم از عضلات پیشونیش، از عضلات مازغش، این الکترومیوگرام رو براش تبدیل کنیم به رنگ، تبدیل کنیم به تصویر، مغز ببینه که داره خودش رو آرام میکنه. وقتی ببینه داره خودش آرام میکنه، به خودش داره میگه من میتونم. این همونجور که اونوری سیکل معیوب میفته موقع ترس میگه من نمیتونم، هی بیشتر میترسه، اینجا وقتی میگه من میتونم، هی حالش خوب میشه. این اساس درمان
نورو فیدبک و بایو فیدبکه. بنابراین همینجور که میبینید یه آدم توی نورو فیدبک مثلا یه سنسورهایی میاد از بدنش چیز میگیره، فیدبک میگیره. مثلا یه سنسور روی عضلات پیشونیش وصله که وقتی عضله پیشونیش رو میتونه شل بکنه این نشون میده که مثلا رنگش تغییر میکنه. یه سنسور پالس اکسیمتریه که وقتی عروقش گشاد میشه و اکسیژن نوک انگشتش، اکسیژن خون نوک انگشتش اکسیژن بهتری پیدا میکنه و در واقع ریلکس میشه، این نشون میده رنگ این تغییر میکنه. پاسخ گالوانی که پوستیه، فشار خونه، همه اینها میره اونجا تبدیل به یه تصویر میشه. بنابراین بیو فیدبک نیست که داره دستگاه این آدمو آروم میکنه، نه، این آدم داره خودش آروم میشه. یکی میگه یه جایی رفتم بیو فیدبک، آدما رو میبرن به دستگاه وصل میکنن، بعدم میگن پاشو برو، مثلا نمیدونم چجوری همچی کاری میکنن، میگم مثلا 5 تا 5 تا میرن بهشون دستگاه وصل میکنه، 15 دقیقه بعدم میگن پاشو برو. آموزش ندادن، نگفتن اینجوری خودت آروم کن، حالا به دستگاه نگاه کن، نه، در دستگاه ول میکنن، میگن برو. تو همین تهران یه دوستی من داشتم دوره پزشکی عمومیشو توی خانه بهداشت گذرونده بود، یه جای خیلی دوردست، یه جایی هست به اسم راز و جرگلان شمال خراسان، روستاهای اون راز و جرگلان که عشایر ترکمن زندگی میکنن، نه، اونجا پزشکیش گذرانده بود. گفت من دیدم برای هر کس که اولا که خیلی میان اصرار میکنن برام نوار قلب بنویس، دکتر ناراحتم برام نوار قلب میشه، من مینویسم، میدم نوار قلبو که میرن میگیرن اتاق بغل، دارن در درمونگا میرن بیرون، صدا میزدم میگفتم نوار قلب گرفتی؟ آره. کجا داری میری؟ گفتن خوب شدم. بعد فهمیدم مردم اونجا باور کردن، این باور یکی بهشون داده دیگه، یه بله پوپولیستی در واقع، این باور رو بهشون داده که دستگاه نوار قلب قلبت آرام میکنه، قلبم که مرکز زندگیه. بعد اینا گر رو گر میومدن نوار میگرفتن میرفتن، دکترم اینجا نشسته فقط نوار مینویسه، نوار میگیرن میرن. بعد میگه بابا این اصلا تشخیصیه، این اصلا کاری نمیکنه، چون باید بیاری من نگاه کنم. گفتم اونا باور نمیکنن، گفتن دکتر قبلی از این چند حرفا نمیگفته، اول خشت کجم که یکی بذاره دیگه شما نمیتونی راحت اصلاحش کنی. حالا بعضی جاها اینجوری با مردم برخورد میکنن، یعنی دستگاه گذاشتن اونجا، مردم میره اینو به اینجاشون وصل میکنن، اینو به اینجاشون وصل میکنن، اینو به اینجاشون وصل میکنن، بعدم اونجا رو نگاه میکنن، بعدم بعد 20 دقیقه میگن پاشو برو، مثلا 45 جلسه باید بیا اینجوری بشینی. مثلا خب تعداد جلسات هم اگه 45 جلسه جواب نده باید بشه 200 جلسه، حالا اون آدم تا 45 جلسه یا بالاخره با روش‌های دیگه درمانی خوب میشه یا خود این تلقین داره خوبش میکنه. 45 جلسه هم که میگن خب تو از اونایی که باید 200 جلسه بیای، بعد 200 تا 50000 تومان طرف نمیره دیگه، بعد میگن خب تقصیر خودته. اون تفلکی هم فکر میکنه آره من نتونستم 200 جلسه رو برم. به هر حال ولی بیو فیدبک این نیست، بیو فیدبک یعنی کسی آموزش آرام سازی میبینه، اما به جای اینکه سلف استیتمنت به خودش بگه من آرام شدم، میبینه که داره آرام میشه. اون دیدن تقویتش میکنه، یعنی مغز رو، یادگیریش رو تقویت میکنه. حالا میگم بذار تموم بشه. آره. توی بیو فیدبک در واقع از سنسورهای محیطی، یعنی الکترومیوگرافی که عضله رو داره میگیره، یا پالس اکسیمتری که داره اکسیژناسیون میگیره، یا پاسخ گالوانی که پوستی که داره تعریق رو میگیره استفاده میکنن. اما اگر به جای این سنسورها سنسورهایی رو وضع کنن که امواج مغزی رو اندازه میگیره، اون وقت اسمش میشه نورو فیدبک، که مثلا برای بچه‌ای که اتنشن دیفیسیت دیزوردر داره اون هم باید پریفرونتالش فعال بشه دیگه. اتنشن دیفیسیت دیزوردر هم یعنی پریفرونتالش که میخواد تمرکز ایجاد کنه نمیتونه. حالا اونجا اون وقتی روی یک محرک یک نواخت اینجا نگاه میکنه، هرچی که بیشتر به این نگاه بکنه مثلا روی محرک بتونه بمونه، از امواج مغزیش واکنش میگیرن که مثلا امواج مغزی آلفا هست بیشتر از این که بتا باشه مثلا. حالا این باز فیدبک میره تبدیل میشه به یک تصویر و در واقع بازخورد میگیره. بنابراین هر چیزی که از بدن بشه واکنش گرفت و واکنش هاشو به یه سیستم بدیم که اون سیستم این واکنش رو ثبت کنه و برای فرد ملموس کنه که اون پاداش بگیره، این میشه بایو فیدبک. اگر از امواج مغزی باشه میشه نورو فیدبک،
اگر از محرک‌های محیطی مثل الکترومیوگرافی باشه یا فشار خون باشه، میشه اون میشه نورو فیدبک، این میشه بایو فیدبک. بنابراین بایو فیدبک برای کنترل میگیرن، برای کنترل فشار خون بالا، برای کنترل آسم، برای کنترل ADHD، برای کنترل استرا، برای کنترل هر چیزی که ما با ترین کردن سیستم اتونوم قرار باشه بتونیم کنترلش کنیم، میتونه مورد استفاده قرار بگیره، به شرطی که درست مورد استفاده قرار بگیره. خب اما دیگه با بیو فیدبک نمیشه اسکیزوفرنی رو درمان کرد دیگه، با بیو فیدبک نمیشه افسردگی ملانکولیک رو درمان کرد. بعضی از اون برای بوم میفتن، میگن که طرف مثلا افسردگی ملانکولیک، میگن بیا 50 جلسه بیو فیدبک. مثلا بیو فیدبک به درد افسردگی ملانکولیک نمیخوره. بعضی هم از این برای بوم میفتن، میگن اینا همش چه سر مردم کلا گذاشتن و شیادیه، یعنی چی چند تا سیم وصل میکنن. نه، اگر درست انجام بشه برای تمام اختلالاتی که با سیستم اتونوم ارتباط داره و میشه ترین کرد سیستم اتونوم رو، میتونه مورد استفاده قرار بگیره. بعد اول که نیومده بودی راجعش مفصل صحبت کنم، حالا وایسش گوش کن. خب بریم چای بخوریم.